رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878
KSWD FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم می‌کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها از ساعت 9 تا 11 صبح و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و به خاطر درخواست برخی از دوستان به ویژه از استرالیا برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
من رو خطن؟
بله، خواهش میکنم.
خیلی خوشحالم با تون صحبت میکنم. ممنون از همه زحمتتون که برای من شخصا کشیدین. با اینکه ندیدمتون ولی خب پدر معنوی من هستین به عنوانی.
لطف دارید. ممنونم عزیز.
آقای دکتر، من راجع به یه مشکلی میخواستم با تون صحبت کنم. من چه از طریق خانواده گاهن به من آدم خیلی خونسرد میگن، چه از طریق دوستان باز همین صفت رو من دارن. و بعضی دوستان هم میگن که خب مثلا چرا مثلا یه کسی مثلا به تو یه حرف نامربوطی میزنه، تو مثلا با یه لبخندی یا این که مثلا اتفاقی نیفتاده از قضیه عبور میکنی. گاهن هم شخصا داخلی خودم زیاد قبلا خیلی برام مهم بود، الان نه دیگه، با آشنایی که با شما پیدا کردم اینا که حالا به هر حال انتظار من نباید از هم انتظارشون که طبق خواسته من برن جلو یا به هر حال دنیا بر اساس خواسته من ساخته نشده. از این صحبت ها زیاد درگیر.
خب حالا من بذار یه دوتا نکته کوچولو بگم عزیز، چون شما اشاره فرمودید. اولا ببینید، این که من یه کسی حرفی بزنه که برخی از آدم ها، بیشتر آدم ها رو ناراحت میکنه، من واکنشی نشون به ندم، معناش این نیست که اذیتم نمی کنه. بنابراین بسیاری از آدم ها هستن که خیلی بیشتر از دیگران اذیت میشن از حرف و کار مردم و واکنشی نشون نمیدن. واکنش مهم نیست، مهم اینه که آیا در درونم احساس بدی پیدا میکنم یا نه. چون برخی از اوقات ممکنه به میزانی که احساس بدتری پیدا میکنم واکنش کمتری نشون بده. اینه که ملاک رفتار و واکنش نیست. شما نمیتونید ظاهر آرام دیگران رو با درون طوفانیشون مقایسه کنید. شما نمیتونید یه جمله‌ای که گفتید خون سردی آدم رو به حساب این بگذارید که موضوع رو میفهمه، درک میکنه، ولی واقع بینانه، عاقلانه اهمیتی براش نداره، آزارش هم نمیده، اذیتش هم نمیکنه، 5 ثانیه بعدم یادش میره. تا اینکه یه موضوعی رو یا درک به درستی نمیکنه یا درک میکنه، سخت آسیب میبینه، آزار میبینه، اما به دلیل روش و نگرشی که به موضوعها پیدا کرده یا توان دفاع از خودشو نداره چیزی نمیگه. اینا موضوع بسیار متفاوتیه. اینکه بچه سکوت میکنه معناش قبولی نیست. اینکه یه اتومبیلی تکون نمیخوره معناش این نیست که اتومبیل سالمیست، برای که ممکنه ایستاده باشه و به اون دلیل تکون نمیخوره. اون رو یه لطفاً مواظبش باشید. به همین جهت هست که شما ممکنه حرفی رو به دو نفر بزنید، یکی واکنش نشون بده یکی نشون نده، ولی اون که نشون نداده بسا خیلی بیشتر از اولی آسیب دیده و اذیت شده. فقط چگونگی برخورد با موضوع متفاوت است. اینه که درباره آدما ما میتونیم بگیم این خون سرده یا اهمیت نمیده یا اعتنا نمیکنه، ولی شاید ابدا چنین نیست. اون آنچنان از جوشش خودش میترسه که این چنین خودشو خون سرد نشون میده، یه جای دیگه بدتر ممکنه ضربه بزنه و آسیب بزنه. اینا رو باید تفکیک کرد عزیز. برداشت مردم، رفتار بیرونی با حالات درونی، اون کاملا میتونه متفاوت و متضاد باشه. اگر فرض رو بر این بگیریم هر دوتا یکیه، بله. و بعدم ببینید موضوع این است که حرف دیگران، رفتار دیگران با توجه به واقعیاتی که هست ممکنه ما رو خوشحال نکنه، ولی قرار نیست غمگین کنه یا خشمگین کنه یا به هم بریزه. اون خب یه درک واقع بینانه است. اما اینکه ما چه واکنشی نشون میدیم خیلی معلوم نیست که واقعا آسیب کمی دیدیم یا زیادی دیدیم، و اینو باید بهش توجه داشت. حالا ضمناً چون لطفاً شما گفتید، امیدوارم این حرف من اصلا شما را اذیت نکنه، شما دو دفعه لغت گاهن رو به کار بردید. لغت گاه با گافی که داره لغت فارسی است و گاف فارسی هرگز با تنوین عربی جایی نداره. بنابراین چون خیلی ها میگن، امیدوارم برخی از اوقات، بعضی از اوقات هر چیزی میخوام عربی فارسی حرف بزنیم، ولی دیگه این بدترین نوع فارسی عربی حرف زدنه که ما بگیم گاهن، ولی که لغت گاه تنوین عربی چگونه پیدا میکنه. میگفتید عزیز جان. نه عزیزم تقصیر تو نیست، انقدر من شنیدم که دیدم چون تو دو دفعه گفتی منم تو رو قطع کردم، فرصتی پیدا شد حداقل موضوع رو مطرح کنم. جان
من یه مثالی میزنم آقای دکتر. ببینید من چند وقت پیش مثلا توی شرکت مراسمی بود، بعد خب به همه داشتن عکس میگرفتن و اینا، بعد حالا با یه حالتی مدیر اپریشن اونجا یهو به من گفتش که کافیه و برو داخل. خب همه کارمندم اونجا بودن و من خیلی عادی گفتم دست رایت و اوکی من رفتم. بعد یه چند تا از همکارم گفتن که این با حالت خیلی ریسیستی با تو برخورد کرد و اگه ما جای تو بودیم همونجا یه توهینی بهش میکردیم و ساکتش میکردیم و یه فایلی براش پر میکردیم، یه دردسری براش درست میکردیم، تو چرا از این قضیه گذاشتی؟ و واقعا بعد اینکه گفت رو تو، خب اون لحظه خب منو بین بقیه کارمندا یکم کوچیک کرد، اما برای خودم مثلا عصرش که اومدم اینا اصلا یادم نبود.
نه حالا بذارید یه سوالی بکنم، نصب کنید. واقعا فکر میکنید، واقعا در حدی که اون آدم رو میشناسید فکر کنید چرا این حرف رو به شما زد؟ چون میتونه حتی خیلی عادی و معمولی باشه، آدم فکر کنه خب دیگه بس دیگه برید، بعد فکر کنه بقیه هنوز میخوان بمونن، نظرش عوض بشه، شما چیزی نگه. یا اینکه نه، حرفش این است که تو یکی بیا برو دیگه، تو بسته. چی فکر میکنی؟
راجب من این صحبت کرد چون بقیه که اونجا بودن.
نه میدونم، ولی فکر بکنی چرا گفت به شما عزیز؟
راستش نمیدونم. یکی از همکارام که صحنه رو از دور میدید میگفت وقتی که تو داشتی مثلا با بچه ها عکس میگرفتی یا به هر حال اون مراسم رو داشتی انجام میکردی، یه قیافش یه حالتی که مثلا یه حالت تنفر من تو صورتش دیدم و تو اصلا اینو متوجه نمیشی که این از تو تنفر داره. و واقعیتش هم اینه که اون مدیر گاهن باعث پروموشن منم شده. من نمیتونم بگم این برای همین اصلا موندم که آیا این واقعا ریسیسمه.
نه شما باید بدونید نه صبر کنید عزیز، صبر کنید. ببینید اولین اصلی که در هر نوع ارزیابی از این قبیله ما باید بدونیم طرف حسن نیت داره یا سوء نیت، آیا واقعا یه آدمی است که با بدی و بدجنسی و کینه توزی داره با ما رفتار میکنه یا نمیکنه. و اینکه دیگری بگه من در چشمان اون تنفر میبینم، اونا بیشتر میخوان شما رو برای جنگ شاد تحریک کنن، با اون مسئله دارن، میخوان شما رو برانگیزن، چون فکر میکنن این کیس فوق العاده جدی است که سازمان ها مثلا سازمان های بزرگ بسیار بهش اهمیت میدن، برای اینکه میخوان گرفتاری بزرگی پیدا کنن. بنابراین ما قرار نیست چاقوی دست دیگران بشیم که چون میخوان کسی رو بکشن و خودشون بیگناه به نظر برسن از ما استفاده میکنن. آلت جرم دیگران و جنایت دیگران نباید شد. نه اول شما چرا دید اولین سوال من از شما چه بود؟ نیت آدم بود. من اصلا میتونم به یه آدمی بیش از همه بی‌اعتنایی و حتی بی‌احترامی کنم فقط برای اینکه اینقدر به من دوست و نزدیکه و دوستش دارم که به قول آخوندا یا به قول عربا بین الاحباب تسقط الآداب، بین دوستان آداب و ادب ساقط میشه و معنایی نداره. نمیخوام بگم نظریه درست، ولی میخوام بگم یه همچی حرفای زده شده. به همین دلیلی که برای من مهمه واقعا شما، نه اینکه دیگران چه گفتن، خودتون چه قضاوت و نظری دارید. وقتی شما میگید سبب پیشرفت و ترفیع شما همین آدم بوده یا نقشی داشته، خب من چگونه مسئله تنفر او را از شما بفهمم و بپذیرم؟
خب همینه، من اینم متوجه نشدم، واسه همینم رو همون برداشت نمیدونم این آیه روی نیت به قول هم آخونده خیر بوده یا واقعا هم یه چیزی پیش اومده که من نمیدونم، یعنی شاید یه رفتاری از من سر زده که من متوجهش نشدم. ولی
خب وقتی یه شک، ببینید عزیز، هرگز با شک نمیشه کسی رو متهم کرد چه رسه به این که محکوم کرد. بنابراین شما وقتی بگید که این حرف رو به من زد، واقعا نمیدونم چه رو زد، خل میشه، با من خوبه، با من بده، به من میگه تو دیگه بسته، به دلیلی که فکر کنه دست از این بچه بازی بردار بذار اینا این کارو بکنن، نه به من میگه تو دیگه بیش از این انتظار نشو، پررو نشو، برو، من نمیدونم چرا عزیز. و تا زمانی که آدم واقعا اونو مطمئن نشده، وظیفش تحقیقه، وظیفش دقته، وظیفش پذیرفتن اتهامی علیه دیگران نیست، چون اون یکی از بیرحمانه ترین کاراست که آدم با شک دیگران رو متهم یا محکوم کنه.
میدونی من برای همین واکنش نشون ندادم، چون واقعا برام مشخص بود، چون روزهای بعدش خب نمیدونم، آمریکا هم میدونی که همه یه اسمال فیتی میان جلو، حالا تو باطن اون شخص راجع به من چیه من خیلی گاهن سخت میشه، باز ایران یکم مشخص تر بود، ولی اینجا نه قهر میکنه که بگی چیه. بعد ازش هم سوال کردم که آیا مثلا تو همون پارتی که بود آیا اشکالی از من سر زد یا چیز بود، گفت نه فقط باید تو برمیگشتی سر کار.
خب آیا نصب کنی نوع کار شما طوری، ببینید برخی از وقت آدم ها میان بیرون ایامی داشته باشن، ولی مثلا دو نفر هست که قرار نیست یه قسمت از کار بیشتر از مثلا یه مدتی هست بشه، یه کاری در پیش دارن یا یه موضوع مهمیه، من ممکنه بگم خب دیگه شما شامتون خورید، شما بیا برو سر کاری. و خب در اینجا درسته به هیچ کس نگفتم، اما وضعیت شما متفاوته، بنابراین رفتار متفاوت من با شما به خاطر انتظار یا قرار متفاوتی است که با شما دارم. خب خیلی طبیعی است، یعنی همچی اتفاقی کاملا میتونه بیفته. این همون چیزیست که فرض کن صابخونه میاد مهمونا رو دعوت میکنه به شام، بعد خودش میره. چرا؟ برای که هنوز یه مقدار کار تو آشپز خونه داره. شما باز وقتی که این حرفو اینقدر بهش گفتید، فکر کنید اولا واکنش اون چه بود، پاسخش چی بود، توضیحی که به شما داد چی بود؟
اولا که خب خیلی از دلش به قول اصطلاحا در رفت، یعنی نخواست توضیح بده. حالا یکی دو نفرم تو دفتر بودن، ولی به هر حال گفت نه چیز خاصی نبود، ولی دیگه مثلا حالا خب جالب به این جور بود که خب همه اون بچه‌هایی که با هم تو این سایت کار میکنیم همه اونجا واسطه بودن، برای همینم چند تا از خود اما آمریکایی اومدن به من گفتن این برخوردش با تو نسبت به ما متفاوت بود و تو میتونی بری براش فایل پر کنی. خب من گفتم خود شما حالا رو شک و رو این که من اعتماد ندارم این نیتش چیه، و خب خیلی جواب به نفع من بوده کار کرده، حالا اینجا جلو بچه ها چرا داره من خراب میکنه، نتونستم من نیتش چیز بکنم. حالا من یه مثال بدم آقای دکتر،
حالا بس بذار من باید یه چیزی بگم از آخه این موضوع فوق العاده برای ما ایرانی ها مهمه، برای که ما از دو تا فرهنگ مختلف در شرایط کاری متفاوت. من اگر جای تو باشم، مخصوصا اگر میخواید اونجا بمونید، به ویژه اگر قراره با اون آدم ها و با این مدیر مدت ها کار بکنید، برید بگید حقیقت چه میخوام به تو بگم. اون روزی که شما اینو گفتید، من چون به دلیل شناختی که از شما داشتم اینو اینگونه تلقی کردم، اما برخی از بچه ها این رو گفتن و چنین حتی پیشنهادی به من دادن. دلتون میخواد شما هرچی واقعا حس و احساس کردید به من بگید، به دو دلیل. اگر دشمن با شماست، اولا یه هشداری بشه که به قول معروف مراقب باش، اگر یه کارایی میکنی که از سر نادانی از این بعد مواظب خواهد بود، اگر نه واقعا سوء نیتی نداشته توضیح میده و به خاطر اینکه شما کاری نکردی در حالی که میتونستید براش در به سرش را درست کنین، سپاسگزارتون میشه. به هر حال او رو به دوستی و یا به توجه به اهمیت این موضوع ها دعوت میکنی و من اینو خیلی راحت تر میبینم و با جامعه و فرهنگ ایران امریکا می سازگارتره ها، که موضوع رو به اصطلاح بشکن express your anger. تازه اینجا express your anger نیست، در حقیقت شما یه پیشنهاد یعنی یه درخواستی برای explanation و توضیح دارید، در حالی که او رو مورد هجوم و حمله قرار نمیدید، اتهامی رو متوجه او نمیکنید و محکومیت رو برای او نمیتراشید. یعنی من فکر کنم این موضوع، گرچه شما دارید مثال میزنید و درسته که شما میخواید بحث راجب خودتون میکنید، راجب اون آدم و اون اتفاق کاری ندارید، اونو متوجه هستم، ولی چون طرحش کردید و ما ایرانی‌ها در اینجا بارها و بارها با موضوعی از این قبیل روبرو میشیم، یه نگاه دیگری، اولا متهم نکردن، دوم توضیح خواستن بدون اتهام و مبتنی بر آمادگی برای پذیرش هر توضیح از یه طرف و معذرت از جانب دیگه، راه رو برای توافق و یه مقدار انجام دادن رابطه بر اساس قواعد بازی اینجا مشخص کنه. بگذار ما پیام ها رو بشنویم عزیز، صحبتون رو بعدن با هم ادامه دیم. شنگار اجمن با ما باشید.
تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی. حرکت از کوچان نجات، فرصه بله، کوچان نجات، توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران. و در نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کاپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک میکند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
اطلاعیه رادیو همراه 100.3 FM HD3. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که تا تاریخ 31 ماه می 2014 با خرید یک اعلان رایگان معادل آگهی خریداری شده دریافت خواهند کرد. این تخفیف شامل آگهی دهندگانی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک اعلان در یک روز یا 30 اعلان در یک ماه خریداری کرده اند. این تخفیف تا پایان سال 2014 ادامه می یابد. لطفاً نرخ آگهی رادیو همراه را با دیگر وسایل ارتباط جمعی مقایسه کنید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111
Black and White Rent-A-Car مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید. اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بازم ممنونم آقای دکتر.
بفرمایید.
آقای دکتر حالا این من یه مثالی زدم راجع به این قضیه، ولی خب من تو طول زندگیم همش این صفت رو شنیدم که تو خیلی آدم خونسردی هستی و گاهن نسبت به توهین آدم ها این شکل بار برای بار فکری برای من ایجاد میکنه که واقعا شاید من واکنش خوبی نشون نمیدم و گاه هم به قول همون که فکر میکنم گفتم شاید حال حرمت نفس باشه مشکل، که مثلا میگه که مثلا یکی مثلا تو ایران خیلی این پیش میمد که مثلا خیلی ها به حق و چیز عادی بود میمد تجاوز میکنم خصوص تو محیط کار، بعد توهینای مختلف، بعد خب اون موقع یکم الان فشار بود، الان دیگه خب میگم به قول شما با یه آدمی که دیوونه است خب حرف پرت و پلایی که میزنه خب چرا باید من واکنش نشون بدم به یه حرف دیگه، میگه اون حرف اون بخواد رو من اثر بذاره. ولی خب مثلا خانواده‌ام گاه هم به من میگن یا دوستان به من میگن چرا منفعلی جلوی این، یا مثلا تو هم یه دادی سرش بکشه فرقاشو بهش بکن.
آخه من میترسم. ببینید عزیز، شما یه جوری دارید ماجرا رو میگید خیلی گزارش واقع بینانه نمیتونه باشه. دلست. که شما دارید یه حرفی به من میزنید که همه آدما یا بیشتر آدمای دور برتون به شما میگن چرا واکنش نشون نمیدید، شما تو میدون جنگید.
خب
همه... نه چرا فکر کنید که من، یعنی من نمیفهمم، شما شاید اینو دارید بزرگ بدید. مثلا فرض کنید ظرف 5 سال 5 نفر اینو بهتون گفتن، اینو تبدیل کردید به عنوان اینکه این واقعیت وجودی شماست. یعنی من متوجهش نیستم. اصلا من همین مورد که درباره مؤسسه گفتی، یا الان فرض بفرمایید درباره خانواده و فامیل، اولا اینا وقتی که اینقدر نزدیک هستن، وقتی یک کسی مثلا به شما توهین کنه اونا هم میتونن یه حرفی بهش بزنن، چرا بقیه نزدن؟ بعدم من یه تصوری دارم میکنم کم کم از حرفای شما که شما ای بسا اینا رو خودتون دارید تو مغزتون هی بزرگتر و مهمتر میکنی، و یا فکر میکنید که دیگران به شما میگن چرا واکنش نشون ندی یا منفعلی. چون موردی که مثال زدی خیلی موضوع خاصی نبود با توضیحات بعدی تو، یعنی من کم کم دارید به اینجا میبرید که این شمایید که این همه حساسیت رو دارید و فرضتون بر اینه که دیگران از این که شما پاسخ نمیدید چه اینه. علاوه چرا شما باید به من اینجوری دارید حرف میزنید که هر جا میرید دارم به شما همینجوری فقط به شما توهین میکنم؟
نه این موردیه که بعد که اتفاق میفته این خاطرات یهو دوباره زنده میشه.
خب آخه من میترسم شما دارید مثل دستب کنید عزیز، مثل این که من برگرم میگم شما نیدید من چه زندگی شیرین داشتم. تمام زندگی من جشن بوده، سرور بوده، مهمونی بوده، پارتی بوده، بعد بگن چه دلیل داری؟ بگم آلبوم مکس هم رو نگاه کن. آلبوم عکسای من 1,000,000 زندگی منم نیست. یعنی من اگر 1,000,000 دقیقه وقتم گذشته، 1 دقیقهش خوب بوده که تو آلبوم است. اصلا معنایی نداره. حالا بسیاری از ما یه آلبومی داریم از همه اتفاقات بد و بنابراین یه فرضی میکنیم که همه زندگی ما بد بوده. شما یه جوری دارید مطلب رو برای من میگید که هر کی به شما میرسه به شما توهین میکنه. و اگرم این گونه نیست و اینا نمیخواید بگید، متاسفانه احساسی که داره از شما بیرون میزنه این عزیز، که هر کی هر جا به من میرسه نه، یا شما بی خود اینا رو از تو بسط 1,000 تا جمله در میارید و بزرگش میکنید، یا اینکه شما موضوعی خیلی عادی و معمولی که ای بسای توضیح و توجیه داره رو به حساب توهین و تحقیر میذارید. یعنی ببینید، من خودم با آدمای روبرو شدم تو عروسی پاشته رفته. چرا رفته؟ برای که میزش جای مناسبی نبوده. چرا رفته؟ برای که میبینه خانم و آقای فلان بچه‌هاش هم به عروسی دعوت شدن، بچه‌ها این دعوت نشدن. خب از نظر من نه تنها خنده داره، حتی میتونم بگم خیلی خودخواهانه و نابخردانه است. خب من اینو بیام به حساب چی بذارم که اینها آدمهایی بودن که وقتی بهشون توهین شد پاسخ دادن؟ خب نه، به نظر من اینا اصلا تیز کسی توهین بهشون نکرده و کاملا بدونی که هیچ حقی داشته باشن و هیچ دلیلی برای ناراحتشون باشه دارن این کارو میکنن، به هیچ وجه. خب پس شما ببینید، من دارم به این حد و مرز میرسم که شما دارید خودتون در مرز نشون، و ای بسا برخلاف تصورتون شما واکنشه بدنیتون، یعنی بادی لنگویجتون و یا صورتتون طوریست که آدما متوجه میشن شما ناراحت شدید، میان سراغه. یعنی من یه کسی به من میگه تو چیزی سرت نمیشه، منم هیچی نمیگم ولی رنگم میپره، بعد بقیه میان میگن عجب آدم پستی بودا، این چه توهینی بود به تو کرد. نه به خاطر اینکه حرف اونو توهین میبینن، به خاطر اینکه حال منو بد میبینن. درم هیچ وقت به این فکر کردید که آیا این شمایید که دارید این داستان رو اینقدر بزرگ میکنی؟ شما چند تا خواهر و برادر دارید عزیز؟
من فقط یه خواهر دارم.
کوچکتر بزرگتر؟
10 سال از من کوچکتره.
خب ببینید، این حساسیت میتونه از اونجا باشه. چون ببینید یه بچه 10 ساله از اینکه مادرش رو حامله ببینه غالبا پسر بچه خوشحال نیست. برای که تصویر و تصور ذهنی داره که هر کس به مادر من نگاه میکنه متوجه میشه این رابطه جنسی داشته. دوم، شمایی که خدای یه خونه بودید برای مدت 10 سال، به یک بار سرکله یه موجودی پیدا شده که تمام اصلا بارگاه شما رو به هم ریزه و شما رو از تخت سلطنت پایین کشیده و خودش رفته اونجا نشسته و ای بسا تمام حساسیت شما از اونجا میاد عزیز. یعنی شما یه دفعه احساس میکنید هر کسی که هر حرفی به شما میزنه درست مثل کاری که پدر مادرتون کردن که دلیلی براش ندارید ولی در حقیقت توهین آمیزه، چون شما کم بودید، کافی نبودید، اون آوردن. اونم تازه فاصله 10 ساله. نصب کنید فاصله 10 ساله شما را آدم خیالاتی بار میاره. 10 سال بچه تک تنها معلوم احتمال خیالاتی بودنش یا یه مقدار در دنیای ذهنش موضوع رو دیدن درش خیلی خیلی فراوان هست.
حالا آقای دکتر راستش راجع به خواهرم، چون اصلا اونا قصد بچه دار شده نه و از حالا خودم هم یادم میاد که این پافشاری من میکردم که
مثلا چه فرقی میکنه چه فرقی میکنه. این مثل این مونه که اسم این مونه که یه آدمی دوست به زنش و به شوهرش فشار بیاره که با این خانواده دوست بشین، بعد متوجه بشین اونا با هم رفیق شدن، دیوونه میشه از کاری که کرده. چه فرقی میکنه عزیز؟ شما که نمیدونستی وقتی بچه میاد چه بر سر شما میاد. نه ببینید، اینم باز توجیه شما اصلا قابل قبول نیست. بچه های اصلا التماس میکنن، گریه میکنن، قش میکنن، از شادی به آسمون میپرن وقتی بینن خواهر و برادری دارن پیدا میکنن، ولی وقتی اومد میگن عجب غلطی کردم و عجب حماقتی کردم. نه، اینا با هم دو موضوع متفاوتن. شما چند سالتون عزیز؟
33 سالم.
به من بگید که از نظر رابطه با خانما و ازدواج و دختر اینا چه کردی؟
ایران که بودم تقریبا دوبار جمع عوض کردم. ایران که بودم یه دوست دختر داشتم، مدت 1 سال بعد یه سفری به خارج ایران داشتم برای فوق لیسانسم، اونجا تقریبا یک سالی باز با یکی دوست بودم، ولی خب دیگه دو سالش دیگه آن و آف بود، زیاد با کسی مستقیم در تماس نبودم. توی آمریکا تقریبا الان نزدیک 3 ساله که آمریکا هم، یک رابطه 2 ساله دیستنسی داشتم با یه دختری از ایران، الان اینجا هم تقریبا با 2 نفر که آشنا شدم، تقریبا با یکیشون نزدیک 4 ماه رابطه خب به جایی نرسید، با یکی دیگه هم تقریبا 2 هفته است که شروع کردم، ولی خب رابطه هنوز جدی نیست. در
حالا اگر این دوستانی که با شما بودن من همه رو جمع کنم و بگم با هم صحبت کنید بعد یه نتیجه گیری درباره شما بکنن، از نظر همین موضوعی که ما داریم صحبت کنیم اونا چه خواهند گفت؟
والا همشون همچنان با هم توی فیسبوک این طرف اون طرف هستن آلردی، یعنی کات هم نشده، با اینکه میدونم که شما میگین دیگه نباید رابطه باشه بعد از اینکه کات شد، ولی مثلا خیلیشون هنوز ابراز علاقه میکنن که
من کاری با اون ندارم، من راجع به اخلاق شما میخوام بدونم.
راجع به اخلاق من واسطش هم فلکسیبل بودن منو خیلی دوست دارن و حالا نمیدونم.
نه بنابراین شما فلکسیبل، نه ببینید عزیز شما فلکسیبل نیستی، اصطلاح خیلی 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 بدی ها، خیلی بدی، ولی اصلا به شما نمیخوره. ولی آب زیر کار شنیدید یعنی چی؟ یعنی شما اون زیرت پیدا نیستید ولی هستید. نه شما اصلا فلکسیبل نیستید، شما طرف رو میخواید به دام بندازید، هیچی به رو خودتون نمیارید تا طرف دست شروع کنید. یعنی من اتفاقا برخلاف تصورتون اصلا شما رو پسیو نمیبینم، ولی پسیو از نظر رفتاری و واکنش ریاکشن میبینم، ولی در ذهنتون نه، شما با اینا به هر حال بیشتر ور میدید تو زندگی میکنید. حتی وقتی گزارش میدید که مثلا اون دوستان امریکاییتون بعدن اومدن به شما گفتن، شما مقدارش و موضوعش و اهمیتش رو به نظر من حداقل 2 یا 3 برابر میکنید. علتش هم این است که این اون چیزیست که شما میخواید و در نتیجه کاملا حالت پراجکشن دارید، برای که شما 10 سال بچه تک بودید عزیز و به خاطر اون فرافکنیتونه، یعنی احساس خودتون حال خودتون رو به دیگران نسبت میدید و اینو در دیگران میبینید. ببینید خاصیت مکانیزمای دفاعی یا همین پروجکشن فرافکنی اینه که اولا واقعیت رو به هم میریزن، دیستورتد ریالیتی اساس کاره، و دوم سب کانشس و انکانشس میشن، ناآگاه میشن، ابدا آدمو زیر بارش نمیرن که من اینجوریم. مثلا مکانیزم دفاعی یا دیفنس مکانیزم کارش همینه، مثل یه سقفی میمونه که ستون میزنه برای که نریزه، و معلومه دست به این ستون‌ها جرأت نمی‌کنه بزنه برای که تمام سقف وجودش فرو می‌ریزه. و من بر اساس آنچه که شما می‌فرمایید متوجه هستم که در یه جامعه مانند ایران و مسائل مربوط به این، شما می‌تونید مشکل حرمت نفس یا هر چیزی از این قبیل داشته باشید، اون رو هممون کم و بیش داریم، اون پس بنابراین موضوع مسئله نیست. مطلبی که در اینجا وجود داره این است که شما اینها رو در ذهنتون بزرگ می‌کنید، یعنی دستگاه اصلاح بزرگ کردن همه چیز تو مغز شماست، به راحتی 1 و 10 میکنید، هر وقت هم دلتون میخواد 10 رو 1، و اینجاست که فاصله میگیرید و اذیت میشید. برای که بیشتر علائم این موضوع رو من به راحتی میتونم تو حرفاتون تو استدلالاتون ببینم. حتی تعجب نکنید، شما آنچنان درگیر ذهنیت خودتون هستید که با وجودی که من درباره لغت گاهن که بعد از 2 بار به شما گفتم، شما 5 دفعه دیگه این لغت رو تکرار کرد، 5 بار توی صحبت 6-7 دقیقه. چرا؟ برای که درگیر دنیای ذهنی خودتون هستید، واقعیت به این راحتی ها تو وجود شما وارد نمیشه بشینه. حالا اگر 1 هفته دیگه میکردید یه چیزی بود، ولی وقتی که من اصلا دلیلیم که به شما اونجا یه ذره نیش زدم به خاطر این بود که میخواستم ببینم ماجرای حرمت نفس شما چیه، متوجه شدم که شما کاملا مغز سلکتیوی دارید عزیز، یعنی شما تصمیم میگیرید از وسط این 10 تا جمله این 2 تا جمله رو در بیارید و بگید تمام حرفی که زده شد اینه، و به همجاز که تو روابط اجتماعی مسئله دارید. و باز به همین دلیل بود که از شما پرسیدم اون دختر خانما جمع بشن چی میگن، شما رفتید درباره اینکه باشون چه ارتباطی هنوز دارید چی میگید، این رفتید تو تخیلات خودتون، و تازه تو اونجا یادتون اومد که من چی گفتم که مثلا نو فرندشیپ افتر ریلیشنشیپ، بلافاصله توضیح دادید که من باز برچسب بدی روی شما نزنم. یعنی شما یعنی همش یعنی شما پوزیشنی که به خودتون میگیرید عزیز اونه، و در نتیجه فرضتون بر اینه که هر کسی به شما داره حرف میزنه قصد حمله داره. حالا اگر کوچکترین علامت و نشانه از اون پیدا بشه یا یه کسی یه جوری تاییدتون کنه دیگه تموم کار، بقیه هم گفتن و اون وقت اینو بزرگش میکنید. بنابراین موضوع مسئله زمینه‌های ذهنی شماست که قرار روش کار بکنید. به نظر من جهان رو آنگونه کس نمیبینید. ببینید چون شما گفتید با من آشنایید، من درسته این حرفو میتونم بگم هزاران بار زدم که هدف من از این برنامه‌ها درک واقعیته و غالب دوستان اصلا متوجهش نیستن یعنی چه. دقیقا مثل مطلب شماست، یعنی درک واقعیت یعنی خالی کردن خود، خلاص کردن خود از این که با پیش‌داوری و قضاوت وارد موضوعی بشیم و ببینیم واقعیت چیه. بعد این واقعیت رو دوست داریم یا دوست نداریم قصه دیگری است، نه اینکه چون دوست داریم هست و چون دوست نداریم نیست. تمام هنر زندگی در این درک واقعیت، اصلا مسئله سلامت روانی و خوشبختی انسان در درک واقعیته و پذیرش متناسب مسئولیت. روز که این دوتا به هم میرسه همه چیز به هم ریخته است، یعنی هیچ چی دیگه معنا نداره. به همین دلیلی که اصلا دنبال موضوع دیگری نرید. من اگر جای شما باشم 6 ماه با تمام وجودم سر هر موضوعی میخوام واقعیت رو درک کنم. یعنی اگر فکر کردم الان ساعت 7 بلاسه نگاه میکنم ببینم 7 یا نیست. اگر فکر کردم که این ظرف غذای من 5 تا لقمه هست، شروع میکنم به شمردن ببینم 5 تا شد یا 7 تا. یعنی به خودم یه فرمان میدم که تو از این بعد فقط با واقعیت کار داری که با ملاک‌های همگانی همه به یک نتیجه میرسن، نه اینکه با نتایج مختلف و متفاوت. چون اونجاست که بعدن گرفتاری پیدا میکنید. اشکال شما به نظر من در واقعیت، نه در آنچه که فکر میکنید باید اونجا باشه. و چون واقعیت رو به هم میرزید، خب دیگه دنیای احساس و دنیای باور سرکلش پیدا میشه. چون هر جا واقعیت و علم و عقل نباشه، خب جا میمونه برای اینکه چه دوست دارم و چه چیزی رو بد میدونم و ضمناً اینکه پدران ما چه گفتند. اون وقت است که گیر میفتید. بنابراین روی اون کار کنین تا اینکه بیخودی خودتون رو درگیر مسائلی از این قبیل کنین. شما بگید من 6 ماه تنها کوششم تو زندگی اینه که میخوام واقعیت آنگونه که هست ببینم. بنابراین وقتی کسی حرف زد ازش 4 دفعه سوال کنید مقصود شما چی است؟ فکر میکنید این از کجا اومده؟ این آگاهی رو شما از کجا در این باره پیدا کردید؟ یعنی بپرسید و بگذارید اون آدم توضیح بده تا خودتون فرض بگیرید که من میدونم او چی داره میگه یا چی میخواد بگه. من به پیام ها رستم ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی بزرگم.
مرسی عزیزم، ممنون از بارم. مرسی، روز بخیر. چنگ و نجمند با ما باشید.
لایه رادیو همراه 100.3 FM HD3. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که تا تاریخ 31 ماه می 2014 با خرید یک اعلان، یک اعلان رایگان معادل آگهی خریداری شده دریافت خواهند کرد. این تخفیف شامل آگهی دهندگانی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک اعلان در یک روز یا 30 اعلان در یک ماه خریداری کرده اند. این تخفیف تا پایان سال 2014 ادامه می یابد. لطفاً نرخ آگهی رادیو همراه را با دیگر وسایل ارتباط جمعی مقایسه کنید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
بله منم.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام.
ببخشید من فارسیم زیاد خوب نیست ولی تلاشم رو میکنم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 18 سال.
چه مدتی از ایران بیرون اومدید؟ اصلا ایران بودید شما؟
من آره 6 سالم بود از ایران اومدم.
خیلی خوب. چند تا خواهر برادر داری؟
من یه برادر دارم.
چند ساله؟
اون 21 سالشه.
اوکی. خب چه خبر است عزیز؟
الو.
برای چی تلفن کردید عزیز؟ سوالتون چی از
من؟ دو تا سوال دارم از شما. اولیش اینه که احساس میکنم یه جوری گیر کردم، چون که خیلی حال روانیم بده و احساس میکنم که روانشناسای اینجا به من کمک نمیتونن بکنن.
چه مشکلی دارید؟ چه چیزی شما را اذیت میکنه؟
من obsessive compulsive disorder، اگه میدونین چیه، دارم. چیزم دپرسم خیلی و یه مدتی هم تلاش کردم، دو سال پیش تلاش کردم خودم رو بکشم، نشد. یه بچگی خیلی سختی داشتم و احساس میکنم که بعضی وقتا پارانویدم و نمیتونم بخوابم و هی کابوس میبینم و هی گریه میکنم هر شب و اینا.
خب آخه ببین عزیز، اگر این چیزایی که شما میگید هست، تقریبا هر هفته اگر نه دوبار حتما یک بار باید یه روانشناس یه روانپزشک کنید و حتما حتما با این توضیحات که شما احتیاج به مصرف دارو دارید.
من دارو مصرف میکنم.
میدونم، یعنی میخوام بگم روانشناستون، روانپزشکتون و مصرف دائمی دارو رو احتیاج دارید. حالا شما از کی دکتر رفتید؟ چه مدتی است دارو میخورید؟ چه تغییری در شما پیدا شده؟
من الان تقریبا 2 ساله که دارم دارو میخورم و 2 ساله که دارم روانشناس و روانپزشک میبینم.
خب اونا معتقدن مشکل شما بیشتر OCD، دیپرشن، انگزایتی چه هست؟ راجب چی فکر میکنن؟ و اگر تشخیص اونا اینه و دارو به شما دادن و کار روان درمانی رو سایکوتراپی رو در انجام میدید، آیا حالتون بهتر شده؟ این مشکلات کنترل شده یا نشده؟ چه خبر؟
نه نشده. اونا هم فکر همین گفتن که منو یه چند وقتی هم مجبور کردن که برم توی بیمارستان بخوابن، چون که میترسیدن که مثلا من خودمو بکشم، ولی فکر میکنن که اونا به نظرشون که من OCD دارم و پارانویدم و دپرشن دارم و انزایدی دارم.
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از سوئد.
سوئد. شما به من بفرمایید تو خانواده پدری و مادری از سعید پدر یا مادر، آیا هیچ کدوم از این مشکلات و مسائل داشتن و مخصوصا پدر مادر چیزی از این قبیل رو دارن یا ندارن؟
من مطمئن نیستم ولی فکر میکنم پدرم خانوادهشون بعضی از این مشکلات رو داشتن.
آیا در هیچ کدوم از این خانواده ها مسئله بیماری های جدی روانی مثل اسکیزوفرنی یا چیزی از این قبیل شنیدید که داشته باشن؟
نه فکر نمیکنم.
آیا هیچ مورد خودکشی رو تو خانواده مادری یا به ویژه پدری شما ازش خبر داری؟
نه.
خب شما من بگید که آیا برادرتون حال نسبتاً عادی داره یا نداره؟
برادر منم از نظر خودم که اوسیدی دارم که اون همین اوسیدی داره و یه خورده دپرسه ولی حالش مجموعاً از من بهتره.
اوکی، آیا اون هم دکتر میره نمیره؟
نه اون نمیره.
اون وقت به من بفرمایید که شما درس و ایناتون چطوره؟
من درسم خیلی خوبه.
اون وقت چقدر اهل ورزشی عزیز؟
من اهل ورزش زیاد نیستم.
اوکی، تعداد دوستات، شبکه دوستات، اون نتورک دوستان چجوری هست؟ چقدر دوستای نزدیک؟
من دوستای خیلی زیادی دارم و یه دختر خیلی مورد علاقه ای هم تو این جامعه.
اوکی، خب پس بنابراین آدم سوشبل اجتماعی هستی، دوستایی داری، درست هم خوبه. چه چیزایی روز و شب تو رو اذیت میکنه؟ کاری با بیماری ها ندارم، مثلا چه حالاتی، یعنی اون فیلینگ و اموشنی که داری یا چه رفتاری یا چه چیزایی که دور برته تو رو اذیت میکنه بیش از هر چیز دیگه؟
من اگر بگم که سه تا چیز خیلی منو اذیت میکنه، یعنی که رفتار پدر مادرم خیلی اذیتم میکنه، رابطم با برادرم اذیتم میکنه و بعدش هم این استرسی که هر روز دارم.
حالا بریم سراغ اول پدرم داره. برخورد اونا با هم هیچ خوب نیست؟
نه برخورد اونا اصلا با هم خوب نیست.
خب شما چرا دست از سر اونا بر نمیدارید؟ دو تا آدم بزرگ سالن، با هم نمیسازن و مادام که مستقیما شما رو آزار نمیده، خب مثلا اختلاف دارن دعوا میکنن بکنن که بکنن.
خب من مشکلی با کارشون ندارم ولی من بازم راستش مهم نیست که چه دعوایی میکنن ولی خیلی منو اذیت میکنن، یعنی هر روز داد و اینا، یعنی خیلی داد و اینا میزنن و حال من خیلی بد میکنن چون که تو اتاقم هم ولی بالاخره میاد و مامانم هم خیلی به من فشار میاره. بعضی وقت احساس میکنم که یه جورایی مثل دفترچه خاطراتش هم که اون هی پر میکنه. بابا هم که یه جورایی شبیه من خیلی حساسه و مگر اگه دعوا میکنن، از بچگیم دعوا کردم راستش بخوام دیگه مهم نیست.
نه ببین، خیلی خیلی باهوشی، عاقلی، برای من فوق العاده جالبه وجودی که این زبان رو درش اشکال داری، نوع حرفات. با برادرت بیشتری مشکل چی عزیز؟
من و برادرم از بچگی برادر اتفاقی زیاد با هم خوب رابطه خوبی نداشتم. اون براش مهم نبود که من چی کار میکنم، اصلا براش مهم نبود. ولی الان تازگی ها یه خورده داره بهتر میشه ولی نه تا اون حد معمولی که یه خواهر و برادر باید داشته باشم. اون اذیت، من خیلی دوستش دارم ولی احساس میکنم که اون اصلا مهم نیست که من چی کار میکنم.
اون اتفاقایی که گفتی افتاده در چه زمینه‌ای بوده در گذشته؟
من وقتی که از ایران اومدم سوئد، بابام 5 سال نبود اینجا، فقط من، برادرم و مامانم بودیم. اون سالای هم خوبی بود هم بد، چون که نه زبان رو بلد بودیم. من چند بار دیدم که مامانم از جلوی چشمم کشیده شد بیرون و رفت بیمارستان، از اونجا اوسیدیم شروع شد. چند بار خیلی اساسی کتک خوردم
از
یه مردی. یک بارم تقریبا فکر کنم تجاوز به من شد تقریبا و خیلی چیزای سختی رو اونجا دیدم و برادرم هم اونجا بود، باباش اونجا نبود، خیلی سخت بود براش. از اون موقع خیلی سرد شد رابطه همون، یعنی یه جوری خراب شد.
نه متاسفانه متوجه هستم عزیز، معلومه خیلی ازش. مادر جون به چه دلیل میرفتن بیمارستانی میبردنشون بیمارستان؟
مامان، چون که ما دو تا نگاتیو داریم، یعنی اگر یک دونه نگاتیو دیگه به ما میدادن ما رو اخراج میکردن از سوئد. مادر من نمیخواست برگرده، واسه همین گفت که من مریضم و خودشو به مریضی انداخت که بتونه اینجا بمونه، ولی من خوب اون موقع نفهمیده بودم این موضوع رو و خیلی ناراحت شدم، خیلی تنها بودم.
یعنی تو واقعا وقتی مادر خودشو با اون حالت میزد فکر کردی واقعا هم مریضه هم خطر داره، تو هم که پدرت اینجا نیست، اونم تنها هست، اونم داره میره بیمارستان یا میبرنش بیمارستان، right؟
بله.
واو. وقت اون ماجرای کتک رو کی به تو میزد عزیز؟
یک مردی اونجا بود، اونجا زندگی میکرد تو این منطقهی که ما بودیم. من بزرگ چیزای یعنی چیز بزرگی نبود که منو به خاطرش میزد، به خاطر یک کار نمیدونم چرا راستش منو میزد. و مثلا اگه یک کاری رو میکردم که به نظر اون اشتباه بود، مثلا اگه یک توپی رو پرت میکردم و اون یک دفعه عصبانی میشد و شروع میکرد منو زدن. و همیشه هم به مامان هم هیچی نگفتم، چون که همیشه به من میگفت که تقصیر خودتی که این اتفاق افتاد.
یعنی همسایه شما بود از این؟
همسایه ما نبود، تقریبا همسایه ما بود. توی یک منطقه هستن که خارجی ها رو همه رو میذارن اونجا، همه با هم اونجا زندگی میکردیم.
اونم خارجی بود؟
آره اونم خارجی بود، اونم اونجا زندگی میکردیم.
وقت ماجرای تجاوز جنسی از جانب چی بود؟ کی بود؟
من نمیدونم، 8 سالم بود شاید، و چند تا از پسرهایی که اونجا زندگی میکردن گفتن که بیا با هم بریم بازی کنیم، چند تا توپ و اینا داریم، بیای بریم بازی کنیم. و منم گفتم باشه، رفتم و اونجا یک چادری بود. اون چیزی که من یادم این که چند تا پسر زیاد اونجا بودن، منم تنها دختر توی اون چادر، و خیلی شروع کردن اذیت کردن من.
یعنی همشون با هم؟
آره.
آیا فکر میکنی مثلا جنبه جنسی و سکشوال هم پیدا کرد؟
بله.
آیا این بیشتر از یه مثلا اوریان کردن و لخ کردن تو، یا مثلا تچ و لمس کردنت بود، بیش از اون بود یا؟
نمیدونم چجوری توضیح بدم، ولی به کل بدن من داشتم دست میزنن و بایش هم یکیشون دستشو، یعنی دستشو چیز فرو کرد.
یا متوجه هستم عزیز. اوکی. به هر حال خب اونا، ببین عزیز، تو متاسفانه این جدایی که پیدا کردی از درون سن از ایران، و بعد این فاصله که تا پدر آمده 5 سالی که طول کشته، و مادری که دست به اون مانورا زده برای این که بتونه اجازه اقامت بگیره، و این اتفاقات بدی که اینجا اونجا برای تو افتاده، برای هر کس افتاده بود از پادر می آمد عزیز. بنابراین مسائل و مشکلاتی که الان داری راجبش حرف میزنی بسیار عادیه، ولی ریشه های عمیق و سنگین داره، و این با یک کار روان درمانی هفته یه روز، حتی 2 روز هم حل نمیشه. دارو درمانی، روان درمانی مرتب میخوای، بعدم باید شرایط الانت خوب باشه. البته 2 چیز مثبتی که تو بهش اشاره کردی، این که درست خوبه، چون موضوع مهمیه، نه به خاطر درس و آیندت، بلکه اصولا این که دل مشغولی تو کجاست، و دومی که گفتی دوستای خوبی داری و اونا با تو خوب و خوشن، این موضوع فوق العاده مهمی است. تنها چیزی که تو باید یه مقدار به خودت برسی مسئله سلامت فیزیکی، مثلا ورزش، تغذیه و چیزهایی از این قبیله.
من البته یک سگ دارم، هر روز به اون قدم میزنم، قدمای طولانی، نمیدونم اگر
خب الان کافی اگر تو تند بری که ضربان قلبت بره بالا، خیلی خوبه.
بله، خیلی وقت رو باش میدونم و بازی میکنم.
آره. حالا ببین عزیز، من اگر از تو بگم سوالت از من چیه، پرسشت از من چیه عزیز؟
پرسشم اینه که من 2 تا سوال دارم. یکیشون اینه که من نمیدونم چه کار کنم که یعنی من الان یه جایی هستم که نمیخوام زندگی کنم، نمیخوام، یعنی دلیلی که اینجا هستم به خاطر مامانمه، که احساس میکنم که من مدیونم بهش که یک زندگی خوبی بهش بدم، و به خاطر همین درسم هم خوبه و میخوام یعنی یک آینده خوبی داشته باشم که مامانم راضی بشه. و میخوام بپرسم آدم چجوری میتونه از زندگی لذت ببره، چون که من هیچ وقت نبردم.
نه متوجه هستم عزیز. خب آخه این که با توجه به سنت و شرایطت به این راحتی ها ممکن. تو کدوم شهر هستی در سوئد تو عزیز؟
استکهلم.
یا من اتفاقا 28 و 29 جون استکهلم 4 تا کنفرانس دارم. اولا مهمون من باش، هر 4 تا کنفرانس ایدرت میخواد بیا. فقط اونجا که اومدی تو به من یا کسی که مسئول دم در هست بگو من از تو دعوت کردم که بیای. مخصوصا کنفرانس فکر کنم روز اولی اگر اشتباه نکنم، چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. اونو بیش از همه اصلا، نه اینکه بگم کنفرانس ها نقش خیلی زیاد داره، دلم میخواد از نزدیک ببینم، بنابراین لطفاً و حتماً اون کنفرانس ها رو بیا. ولی اینکه تو بخوای خودت عزیز تو این زمینه خودت رو کمک کنی، این مثل آدمی است که بخواد رو خودش جراحی کنه. کار به این سادگی ها نیست. دیدی که به تو گفتم شاید هفته دو روزم برای تو کفایت نمیکنه، برای که تو مثل یه آدمی هستی که افتادی روی بوته خار، یه مثلا 50 تا خار رفته تو بدنت، و اگر یک کسی آگاه و دانا نباشه که دونه دونه اینا رو بکنه، تو باش گرفتار خواهی بود عزیز. یعنی این موضوع به این راحتی ها تموم نمیشه. تو مثل یه آدمی مونی که مثلا 50 کیلو اضافه وزن داره و این باید گرم به گرم اینا رو کمش کنه و کار میخواد. ولی خوشبختانه توانایی تو، هوش تو، آگاهی تو برای من فوق‌العاده است. برای سن و سالت خیلی، اگر میگفتی 28 سالتم هست، من راحتی قبول میکردم و مشکلی باش نداشتم. اینی که من فکر میکنم باید کمک بگیری عزیز، این راه رو تنها نمیتونی بری و ناامیدم نشو، برای اینکه ممکنه در آغاز پاسخ مناسب رو نگیری ولی به تدریج حالت بهتر و بهتر میشه. حالا من اگر اونجا اومدم و فرصتی شد، نه اینکه بخوام ببینم چون ممکنه، ولی چند دقیقه تو رو دیدم اونجا، دوستانی رو میشناسم، شاید بتونم معرفی کنم که بتونن بیشتر و بهتر کمکت کنن. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باید صحبت کردم، بنابراین حالا حدود یه ماه و نیم دیگه شاید بتونیم هم دیگه.
28 مایی میاین؟
28 نه نه جون عزیز، ماه مایی نه جون خواهم بود، این ماه نه ماه باش. آره میشه چه روز دیگه عزیز، ولی به هر حال امیدوارم باشی.
یک سوال دیگه هم داشتم.
خب میخوای
من با این روانشناسایی که تالا حرف زدم، این موضوع هایی که الان به شما گفتم من به پدرم نگفتم. اونا به من میگن که به پدرم بگم.
نه نه من موافق من... نه موافق نیستم، موافق نیستم. اونا بیشتر کار تو باره. نه یه ذره بذار آهستر بگی، تو نه خودت آماده هستی نه خانوادت. نه عزیز اینا موضوع خصوص تر از ایناست، به علاوه تازه یه جدال دیگه ای رو، احساس بد و گناه دیگه ای رو هم برای خود تو اونا به وجود بیاری. نه اینا
از نظر شما اینا رو به پدرم نگم.
نه من موافق نیستم عزیزم. حالا اگر برحال نه این کاری که الان موافق نیستم، ممکنه یه روزی ولی نه الان، برای که تو اول خودتو بهبود ببخش، بعد برو بگو بی چه اول آدم باید خودشو به بیمارستان برسونه، بعد بره بگه تقصیری که بود تو تصادف و یا چرا دیگران چه کردن. برحال خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
من هم نمیتونم.
مرسی، به امید دیدارت. مرسی عزیزم، باید خدافظ. شنگ رجبند با ما باشید.
از برکت پرها
برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، دفتر بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفت در این دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
سلام، من شان فرهمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون ال ای موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 313-475-2144 عضو سفرش ایرانیان.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که اولا سپاسگزارم از آقای دکتر محمد خسروی، جراح پلاستیک و زیبایی، که برنامه رازها و نیازها رو اسپانسر هستند، به ویژه از خانم آیدا مکنامارا که هم صبح و هم بعد از ظهر رو اسپانسرشیپ برنامه رازها و نیازها رو در دو ساعت پذیرفتن. دوستان دیگه که مایل هستن برای این برنامه و برنامه های دیگه میتونن اسپانسر برنامه های مختلف و متفاوت بشن. ضمناً چون من روزای چهارشنبه به دلیل کنفرانسی که 16-17 ساله در اورنج کانتی داشتم، رادیو رو ساعت 5:40 ترک میکنم و خوشبختانه آقای دکتر خسروی و آقای دکتر مهرداد آریانی متخصص قلب و عروق دوتا 8 قسمت آخر رو انجام میدن و از اونجایی که مطالبشون فوق العاده جالب و جاذب و آموزنده بوده، از اونجایی که کاملا در جهت افزایش سطح دانشی که ما به اون نیازمندیم نقش مفید و مؤثری داشتن، از اونجایی که به هر حال این دو متخصص عالی قدر رو با دادن آگاهی‌های بیشتر به مردم خودشون رو معرفی میکنن و خدمات خودشون رو ارائه میدن و دوستان بدون تردید در صورت نیاز بهشون مراجعه میکنن و با توجه به آنچه که هزینه های برنامه ها هست، در حالی که ما مشکلی برای ادامه رادیو به هیچ وجه نداریم ولی برای بهبود برنامه ها و افزایش درآمد، من فکر کردم که چون از آغاز ما برنامه های پروفشنال آورز نداشتیم که یک ساعتی رو به یک نفر اختصاص بدیم، بلکه هدف رادیو قرار هست که ارائه برنامه برای همگان باشه، فکر کردم و اعلان کردیم که ما حاضر هستیم و آماده هستیم که برنامه های 8 و 16 رو در خلال برنامه ها داشته باشیم. از آغاز فکر این بود که برنامه من مناسب این کار نیست، ولی با توجه به آنچه که اتفاق افتاد من به این نچرستم که صبحها از ساعت 9-11 که برنامه منه، از ساعت 10:40-11 و بعد از ظهرها از ساعت 4-6، 4-5:40، بین 5:40-6 یه فرصتی است که اگر دوستان مایلن 8 یا 16 فرصتی که میان دو تا آگهی هاست رو داشته باشند و خدمات خودشون رو ارائه بدن و خودشون رو معرفی کنن، فرصت مناسبی است. بنابراین از همکنون شما میتونید برای هر روز دیگه صبح یا بعد از ظهر 8 یا 16 وقت ارائه خدمات خودتون رو هفته یک بار، هفته چند بار، ماهی چند بار داشته باشید. بنابراین اگر مایل هستید از یه چنین فرصتی برای ارائه خدمات خودتون استفاده کنید، لطفاً با تلفن 310-441-5111 و یا sales@radiohamrah.com از طریق ایمیل میتونید تماس بگیرید. البته باید به ما یه هفته فرصت بدید که بعد از اینکه دوستانی مایل بودن زمانهایی رو برای همه با موافقت البته خودشون انتخاب کنیم که اگر کسی بیشتر از هفته یک بار رو خواست بتونه با نظم اون رو داشته باشه و دیگران هم جای خودشون رو پیدا کنن. به هر حال از این بابت خوشحالم که اون برنامه ها مورد توجه قرار گرفته و خوشحال هستم که بدونی که ما به ترکیب برنامه ها که از 6 صبح تا ده شب فعلا به مدت 16 ساعت برنامه داریم و پروفشنال آورز نداریم، بتونیم همچنان اون رو در این حد و سطح نگه داریم و از همکاری دوستانم تو این زمینه بسیار سپاسگزارم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشیم. سوال من راجع به اینه که دلایل چه روانشناسی و چه جامعه شناسی تعصب و نژاد پرستی، حالا چه راجع به رنگ پوست یا مذهب یا هر چیز دیگه جنسیت، دلایلش چیه؟
بله ببینید عزیز، من و شما یک موجوداتی هستیم که در کودکی اولا احساسات و عواطفی رو پیدا میکنیم، یعنی feeling and emotion، و باورها و اعتقادات رو، و احساسات و عواطف نتیجه حالات درونی است که حس میکنیم و باورها و اعتقادات رو بیشتر از بیرون در جهت توضیح و توجیه همین احساسات یا واقعیات دیگه از این و اون میگیریم. بنابراین فرض بفرمایید اگر در یک کشوری، در یک مملکتی، مثلا ما سفید پوست یا سیاه پوست هستیم و در نتیجه در خانواده صحبت از نژاد دیگر به گونه‌ای میشه و از نژاد خودمون به صورت دیگه، از اونجایی که هرچی بدی اونها هست رو چند برابر ارائه میکنیم و خوبیای خودمون رو هم چند برابر بزرگ میکنیم، به تدریج تصویر و تصوری رو همه ما نسبت به دیگران پیدا میکنیم و از اونجایی که قاعده ذهنی کودک در دوره مخصوصا بین 7 تا 12 سالگی بر اساس اصل اوور جنرالیزیشن و تعمیمه، همینقدر که بگیم این سفید پوست چنین کرد یا این سیاه پوست چنین کرد، معناش این است که سفید پوستان چنینند و سیاه پوستان چنان، و در نتیجه به تدریج در ما یه نوع باور و یه نوع نتیجه گیری و یه نوع تصمیم گیری در این زمینه ها به وجود میاد و حالا با یک پریجاجمنتی، با یک پیشداوری حرکت میکنیم و روزی که خودمون رو خوب و دیگران رو بد میدونیم، در حقیقت باورهایی پیدا میکنیم که از مسئله عصبیت و عصبانیت و تعصب میاد که معناش پیروی از یه موضوعی است، باور به چیزی است که واقعیت و حقیقت نداره و اون رو تعمیم میدیم و گرفتار میشیم. این حتی در چارچوب مسئله نژاد نیست، در چارچوب جنسیت هم هست، نگاهی که دختران به پسران و پسران به دختران داره. این برمیگرده به تصویر و تصوری که مثلا در محیطایی که کمی بار مذهبی سنگینه نسبت به افکار و عقاید دیگرانه، مخصوصا وقتی که ما دیگران رو مثلا دشمن خدا، منکر، کافر، مشرک، محدور و دم، یعنی کشتنشون، ریختن خونشون هم اشکالی نداره، بهش نگاه میکنیم. یا بعدم میایم داستانهایی تعریف میکنیم که مثلا ببینید اینها با بزرگان ما یا با در گذشته با ما چه کردن، اینها چجوری چگونه حرکت کردن، اونم تاریخی که سراپا دروغه و سراپا بسته به اینکه کی اون رو نوشته موضوعها رو، حتی برخی از خود وقتی نیست رو بزرگ جلوه دادن، چه رسه به اینکه یه چیزی رو که بوده رو چند برابر نکردن. و در نتیجه من و شمایی که بر اساس یه چنین نگاه کلی و عمومی باید نظر داشته باشیم، نظر ما راجع به آسمان چیه، میکروب چیه، خب نظر ما راجع به فلان دین یا فلان نژاد کدامه، اونا رو هم در همون حد سطحی بیپایه نگه میداریم، به ویژه وقتی که اینا با زمینهای احساسی و عاطفی و هیجانی ما، با تبلیغات و بمبارانهای دائمی برای خوبی ما و امثال ما و بدی دیگران و مخالفین ما صورت میگیره. اینه که به تدریج همه ما جهت میگیریم، همه ما یک قضاوتی از قبل داریم. البته این یه مقدارش هم عادی و طبیعی، شما به یه رستوران رفتید غذاش خوب بوده، میگید دفعه بعدم خوبه، شما از یه جا لباس خریدید ارزون بوده در مقام مقایسه با جایی، میگید لباساش ارزون تره. یعنی این چیزی نیست که فقط به باورهای از این قبیل مرتبط باشه. به همین دلیل که وقتی دقت لازم رو نمی کنیم، واقع بینی رو نداریم و اصول اخلاقی انسانی رو راهنمای خودمون قرار نمیدیم، همه کم و بیش نسبت به جنس آدم ها، سن آدم ها، ثروت آدم ها، مذهب آدم ها، رنگ پوست آدم ها حساسیت پیدا می کنیم. البته مواردی هم هست که به هر حال این نوع حالات در من و شما به گونه‌ای تشویق میشه، تحریک میشه، برانگیخته میشه و به تدریج ما حداقل در شرایط عادی در اون زمینه‌ها نظر و عقیده‌ای پیدا می‌کنیم و یا بر مبناش عمل می‌کنیم و این یه مقدار زیادی اجتناب ناپذیره. مثلا فرض بفرمایید وقتی شما به تاریخ مبارزات زنان برای به دست آوردن حقوق و آزادی‌هاشون نگاه می‌کنید، وقتی شما در امریکا به آنچه که جنبش سیاه‌پوستان و برابری در مقابل قانون هست و یا حقوق مدنی نگاه می‌کنید و یا در بسیاری از جوامع به تلاشی که آدم‌ها برای پذیرفته شدن یا تا حدودی برابر بودن در مقابل قانون به دلیل تفاوت‌های مذهبی حرکت می‌کنید، خب شما دنیای عجیب و غریبی رو دارید و متأسفانه به دلیل جهل و نادانی از یک طرف و ترس و وحشت از جانب دیگه و که مثلا این ترس و یا وحشت ناشی از نیازمندی و محدود بودن امکانات هست، به راحتی میتونیم بازیچه دست کسانی بشیم که تبلیغاتی اینچنین رو انجام میدن و متوجه نیستیم که دنیایی که من و شما درش زندگی میکنیم دنیای خاکستری است، دنیای تفاوت، دنیای سیاه و سفید یا دنیای خوب و بد نیست. 5% دنیا خوبن و درست، 5% دنیا هم بد است و غلط، 90% دنیا تفاوته. اما یه آدم مثلا مذهبی اوضاع رو اینگونه نمیبینه، خط رو میکشه، این خوبه اون بده، این درسته اون غلطه، این حلال اون حرامه، این نجسه اون پاکه، این بهشتی اون جهنمیه، این مؤمن اون کافره، تموم شد. یعنی وقتی شما خطا رو اینجوری میکشید معلومه که به یک باره یک باور غلط بیپایه بیمایه ضد اخلاق ضد انسانی غیر علمی غیر واقعی رو علم میکنید. شما نرید سراغ پدیده‌های پیچیده، شما نگاه کنید به نگاهی که در طول تاریخ و همکنون در بسیاری از نقاط جهان راجع به زن و مرد داره. شما وقتی در یه جامعه‌ای برتری و امتیاز مرد رو بر زن میپذیرید، روزی که زن و مرد رو تبدیل به یک مسئله جنسی، حتی اجازه بدید چون باید ضربه رو زد، آلت تناسلی فقط میکنیم که کی در بدنش چی داره و این مسئله انسانیتشه و حالا باید باش چگونه رفتار کرد، حالا میشه از این نوعی که این آلت تناسلی رو ندارن 4 تاشو گرفت ولی اون یه نوع نمیتونه غیر از یک دونه داشته باشه و اینو یه جوری توجیه میکنیم و یا اون رو تبدیل به مجازات هایی میکنیم که اگر این موضوع آلت تناسلی که اصلا انسانیت رو قسمت کرده، حالا یک کسی اینگونه یا اونگونه باش برخورد کرد، مستحق مرگ یا سنگساره. دیگه شما از واقعیت و علم و عقل و احساس و اخلاق و انسانیت اصلا راجبه چی دارید حرف میزنید؟ و اینجاست که خب گرفتاری پشت گرفتاری است و زحمت پشت زحمت. ما همه علل و عوامل رو که ناشی از نادانی بیش از همه و وحشت و ترس ماست و بدن نیازمندی و حرصمون اینا رو داریم. شما نیاز انسانی رو، حرص انسانی رو همراه کنید با جهل و نادانی و با ترس و وحشت، اون وقت ما آماده میشیم که به راحتی نه تنها درباره دیگران قضاوت و نظر بدی داشته باشیم، به راحتی هم سرشون رو ببریم و برخی از اوقات حتی خونشون هم بیاشامیم و فکر کنیم که از این طریق چه دشمن جراری رو یا چه مفسد در زمینی رو و یا چه محارب با خدایی رو، یعنی کسی که در حال جنگ با خدا بوده، به دست من حقیر ناچیز پوک پوچ مثلا کشته شد. این خدایی که مواظب و مراقب خودش نیست و بنده باید برم دشمناشو از بین ببرم. یعنی شما یعنی حقارت این باورها و اعتقادات رو متاسفانه میتونید حس کنید، ولی خب چه میشه کرد؟ ما بر مبنای اینا برخی از اوقات زندگی میکنیم و عمل میکنیم. بنابراین ریشه روانی اجتماعی موضوع رو به راحتی میشه عزیز پیدا کرد، ولی پایه اصلی و اساسی همونه که همیشه بوده، جهل و ترس. شما جهل و نادانی رو از بین ببرید، نگرانی مردم رو از بین ببرید، اون وقت است که بیشتر این مسائل حل خواهد شد و کنار خواهد رفت. آدم ها میپذیرن ماها با هم مختلفیم و متفاوت، نه هیچ کدومون حسنی داریم و نه هیچ کدومون عیبی، او اوست و من همطور که سن 2 ساله و 17 ساله و 37 ساله و 77 ساله تفاوتی با هم ندارن. تمام این 2 ساله ها میتونن 77 ساله بشن و همه 70 ساله ها یا 77 ساله ها 2 ساله بودن. بنابراین تفاوتی در کار نیست. آیا به اینجا رسیدیم؟ آیا یک کسی برگرده بگه من ایرانیم یا امریکاییم، زنم یا مردم، دکتر هستم یا نیستم، بودایی هستم یا هندو، هنوز برای ما فرق میکنه. خب حالمون بده دیگه. ملاک ما تفاوتهایی است که آدم‌ها رو به خاطر حتی برخی از اوقات نبه اونند لباسشون که عوض میکنن دوست داریم یا دشمن میشماریم یا حتی حاضریم بکشیم و از بین ببریم. اینا گرفتاری ها و بیماری هایی است که در طول تاریخ بوده و همچنان هم متاسفانه ادامه.
خیلی ممنون آقای دکتر.
مرسی عزیز. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
جهت کلیه امور ساختمانی، اهم از طراحی، ساخت و ساز، بازسازی و همچنین به منظور اخذ مجوزهای مربوطه برای ساختن واحدهای مسکونی، تجاری و اداری با مهندس بهمن بهادری مشورت کنید. تلفن 888-332-7477 888-332-7477. مهندس بهادری تنها به کیفیت می اندیشد. bargainconstruction.com.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده‌ها هزار تن از هموطنان مهاجر میباشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818 459 6628.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهار چوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می‌توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به آگاهی می رساند که در روزهای شنبه و یک شنبه 17 و 18 ماه می 4 کنفرانس در شرایتون شهر سانیبل در شمال کالیفرنیا برگزار می شود. شنبه 2-5 بعد از ظهر رابطه سلامت روانی و خوشبختی. شنبه 6-9 شب چگونه می توان خود را تغییر داد. یک شنبه 2-5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد؟ یک شنبه 6-9 شب علل و عوامل اختلافات زناشویی. ورودی هر کنفرانس $30 است. کارت ورودی را میتوانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس دریافت کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
رادیو همراه بی‌طرف و بی‌تفاوت به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
من یه سوالی داشتم راجع به ریلیشنشیپ. من 28 سالمه و الان در آمریکا زندگی میکنم. قبلا لندن بودم، 3 سال در لندن زندگی کردم، بعد موو کردم آمریکا.
چه مدتی است آمریکایی عزیز؟
من لس آنجلس هستم.
نه، چه مدتی است آمریکایی؟
4 سال هستش که آمریکا هستم.
اوکی، خب.
مشکلم توی ریلیشنشیپ خیلی زیاد همیشه تا الان با هر کی که دوست شدم معمولا پلیر بودن. بعد همیشه پدرم همیشه گفتن که خب این آقا پسر خوب نیستش، اون آقا پسر خوب نیستش. همیشه یه مشکلی بوده توی ریلیشنشیپ و هر کی هم که اونا گفتن حالا درست بوده. حالا از وقتی که الان
نه نفهمیدم. سب کنیدم، این پدر و مادر با این تخصص عالی که تا یک کسی رو میبینن میفهمن چیه، این نا از کجا اومده؟ یا تو دست نصب کن، یا تو دستگاه آشغال جمع کنی داری هرچی. خب مثلا وقتی دستگاه آشغال جمع همش آشغاله. یا این که اونا همینجوری یه چیزی میگن چون با هر رابطه مخالفند و چنین میشه. نه، اولا شما راجب چند تا ریلیشنشیپ داری صحبت میکنی؟
تا الان هر موقعی که مثلا دو تا ریلیشنشیپی که داشتم همیشه یا توی موقعی که توی ایران بودم با یه نفر دوست بودم که نشده، دوباره با یه نفر دیگه دوست شدم، دوباره. واقعا به قول شما همینجوری که میگی همیشه رفتم دنبال کسایی که پلیر بودم.
خب شاید دوست دارین؟
شاید نمیدونم، ولی حالا الان با یه آقا پسر آشنا شدم که جویش هستن، من خودم مسلمونم و الان 6 ماه تا 7 ماه تقریبا که با هم دیگه آشنا شدیم. بعد هیچ مشکلی هم توی رابطه‌مون نداریم، خیلی هم همه چی خیلی خوب پیش میره، خیلی همشون کرینگ هستن، خیلی هم رابطه‌مون خوبه. خب ولی همیشه پدر و مادر همیشه مثلا نگران هستن که حالا اوکی چون جویش هستن ممکنه که اونا خانواده‌شون قبول نکنن، حالا چی میشه؟
نه چرا ممکنه، حتما قبول نخواهند کرد. آخه ببینید عزیز، باز دو مرتبه رفتی از همون کارا کردی. شما فقط به یک شرط من میتونستم بگم این رابطه درست بوده که میگفتی پدر و مادر ایشون در حالی که من رو که میدانستن مسلمانن دیده بودم گفتن ما دلمون میخواد تو بیای با پسر ما آشنا بشی، شاید انشالله با هم ازدواج کنید. اگر این حرف رو زده بودن خب من میتونستم بگم تو این رابطه‌ای که شروع کردی درسته، ولی این که تو یه رابطه‌ای رو با کسی درست ایجاد کردی که به گفته خودت مسئله نداره، 6 ماه هم گذشته، به من بگو چقدر. میدونم جواب چیه ولی میخوام فقط بپرسم چقدر تایید و تصدیق پدر و مادر ایشون رو برای این رابطه و ازدواج داری؟
تایید و تصدیق اصلا یعنی پدر مادرش میدونن، با خود پدر من هم با ایشون صحبت کرده، خودش اومده و پدر من صحبت کرده، گفته که هیچ مشکلی نیست. یعنی میدونم که مادرش هم منو میشناسن، همه خانواده من میشناسن و من همیشه توی خانوادهشون هستم، ولی موضوع اینه که من هیچ وقت به عنوان دوست دختر ایشون توی یه مهمونی با هم رفتیم، ولی به عنوان یه دوست دختر ایشون پیش مادرشون نرفتیم.
خب دیگه نه صبر کنید عزیزم، من که تو رو گفتم شما نمیشناسید. بسیاری از مردم هستن که درهای باز روی از خانه هاشون و آغوش باز برای همه مردم دارن، ولی روزی که خواستی زنشون بشی، شوهرشون بشی، مسئله است. ما درباره این که کی من گفتم که در جهت آشنایی بسیاری از دوستان یهودی، مسلمان، زرتشتی، مسیحی، باهائی، بیدین، همه اینا با همه راحت و آسوده هستن، ولی وقتی خواستی پسرشون رو باش ازدواج کنی یا دخترشون رو، ماجرای مذهب و مطرح میکنن. خیلی از وقتا معنی داره و درسته که مخالف باشن یا موافق نباشن، برای که ماجرای جدی است. حالا سوال من از تو این است که این آقا اگر بهشون بگی چرا مشخصا منو به عنوان دوست دخترت و احتمالا همسر آیندت معرفی نمی کنی چی میگه؟
همش میگه میکنم، الان وقت ندارم چون ایشون
وقت ندارم،
لویر هستن همش، یعنی بیشتر الان چند وقت هم هستش که تقریبا یه ماه هستش که انقدر سر شلوغه که فقط آخر هفته ما میتونیم همدیگه
رو ببینیم. نه اصلا تعجب میکنم از تو، مثل اینکه من به تو بگم انقدر وقت ندارم که یادم رفت نفس کشیدن رو و یادم رفت کفشم رو پام کنم. این که من به مادرم و به خواهرم یا هر کی بگم این دختر رو من خوشم میاد ازش، در این میریم بیرون، شاید آینده ای داشته باشه، هیچ احتیاج نداره. حرفای دیگه ای که ایشون میزنه و حرفایی که به خانواده میزنه که رد گم کنه که نه که هیچ خبر نیست، به نظر من 10 برابر بیشتر به وقت چه ارتباطی داره عزیز؟ شایی میخوای منو گول بزنی؟ خب اصلا خنده داره. اگر اصلا یک دختر یا یک پسر برای یک آن فکر کنه اون بگه من علت که به مادرم نگفتم وقت نداشتم، فقط باید رو پیشونیش حک کرده باشن. با طلا لطفاً مرا فریب دهید. تو منتظر چی هستی؟ این آقا پسر نمیتونه تو رو معرفی کنه.
ازشم که سوال میکنم میگم چرا نمیکنی؟ میگه که من توی خانوادم خیلی به خواهرش معرفی کرده، چرا با خواهرش رفتم بیرون اومدم، ولی میگم که پدر مادرت، میگم من با پدرم مشکل دارم و میدونم که خیلی با پدرش مشکل داره، و به مادرت که میگم بریم بیرون مثلا با مادرت، خب این هفته همش برنامه داره، خب حالا این هفته بریم، بعد این هفته دوباره برنامه کلی واسه.
نه تو حالت اصلا خوب نیست.
نه خوب نیست،
نه اصلا هیچ ارتباطی به هم نداره. یعنی اصلا این حرف ها اصلا چه معنای، چه ارتباطی به گفتن این که من با این آدم دوستم چه نیتی دارم داره؟ من اصلا تعجب میکنم عزیز. یعنی مثل این مونی که آدم بخواد سوار ماشین بشه بره صندلی عقب بشینه بعد بگه این چرا نمیره، کسی پشت فرمون نیست. و تو چرا بخوای خودتو گول بزنی؟ او چرا داره خود؟ خب الانم که به بهانه حجم کار گفته هفته یه دفعه تو رو ببینیم، یعنی خداحافظ. خب انتخابات از اول عجیب و غریبه. ببین عزیز، معرفم همیشه این است، کاریر که نمیخوای تموم کنی، نباید تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، شروع نکن. تو در یه جامعه، حالا چون اسپوردی، امیدوارم کسی را اذیت نکنم، ادیانی هستن که با هم مسئله و مشکل در طول تاریخ داشتن یا هم اکنون دارن. خیلی خب، وقتی یه همچی واقعیتی وجود داره، آدم که نمیتونه اینا رو نادیده بگیره. و به علاوه این همه مطالعه شده، تفاوت فرهنگی و مذهبی اشکالات و اختلافات زندگی زناشویی رو چند برابر یا مضاعف میکنه، میزان جنگ و جدایی و طلاق هم درشون خیلی خیلی بیشتره. خب ما باز دو مرتبه در مسیر عکس حرکت کنیم. خب آدم ها قراره با کسی ازدواج کنن که شباهت و نزدیکی دارن عزیز. در اینجا نه تنها تفاوت هست، تفاوت ها در جهت تخالفه، یعنی مخالفت هست و دشمنی. خب اینا چجوری میشه نادیده گرفت؟
خب باور میکنیم که من چندین بار باهاش صحبت کردم سر این مسئله، گفتم که اینجوریه اینطوریه، تمام این مسئله واقعا خودم میدونم، به خاطر اینکه توی جایی دارم کار میکنم که همه کسایی که من باشون کار میکنم خب جویش هستم و واقعا خیلی آدم های چیزی هم، ولی بهشم گفتم اینجوری من میدونم که اینطوریه. میگه نه، من اصلا کلن من آدم بیدینیم، به من ربطی نداره این چیزایی که تو به من میگی، اصلا من اینطوری نیستم.
خب نیستی، پس منو چرا معرفی نمی کنی؟
دقیقاً حرفی که من میزنم، خب. دقیقاً سوالی که هر دفعه ازش
کردم. اصلا عزیزم مسئله ببین، یکی از حرفایی که بنده فراوون میشنوم دو سه تا چیزه که خیلی هم بامزه است. یکی این که من بیدین نیستم، من اول میپذیرم بیده بیدینن، ولی نه همه که میگن. دومی که بیدینن اتفاقا تعصبشون راجع به ادیان خیلی بیشتره. بنابراین علت چه اینه که میگه من از دین خودم که درسته گذشتم، حالا بیام دین غلط تو رو قبول کنم. اولش یعنی میخوام بگم هیچ معنای بیدینی بی تعصب بودن و بی پیش داوری و قضاوت نیست. آدمایی که به حساب خودشون از دین خودشون گذشتن یا دین خوب درست خودشون رو بد دانستن فهمیدن، خبری درش نیست، دیگری رو که قبول نمیکنن قربونه. این شماره 1. دومی که بسیاری اومدن گفتن ما دینی نیستیم، مثلا اسپرچوالی روحانی، اینم از اون حرفای خنده داره. این درست مثل این که آدم برگرده بگه من با علم مخالفم ولی ماشین سوار میشم، یعنی حرفای عجیب و غریب. ماجرای اسپرچوالیتی یکی از اون بازی‌ها و دکونای تازه است که مثل این که آدم برگرده بگه من دنیای علم رو قبول ندارم، فقط بیولوژی رو قبول دارم یا شیمی رو قبول دارم. یعنی خیلی آدم باید کم بدونه راجع به اسپرچوالیتی و راجع به دین و اینا رو، نه این که بگم اینا یکی هستن، ولی فکر بکنه که وقتی بگه من دین ندارم ولی اسپرچوالم، که وقتی بهش حرف میزنی میبینه ای بس، و از هر متعصب دینی هم همون باورها رو عجیب و غریبتر داره و باورم کنه. یه دم حرفشون این است که نه ما دیگه از این مراحل گذشتیم و برای من فرقی نمیکنه، ولی همه جا برایشون فرق میکنه در عمل عزیز. بنابراین شما این رابطه رو قرار نیست جدی بگیرید و اون توضیحات اصلا توضیحات قابل قبول نیست. ببین ما تو زندگیمون یه زمانی هست که دلمون میخوایم گول بخوریم، دلمون میخواد نپذیریم، دلمون میخواد انکار کنیم، دلمون میخواد وانمود کنیم، نیست. اونو کاملا به عنوان مکانیزم دفاعی میشناسیم، ولی در حدی که شما میگید انقدر شناخته شده و آشکاره که جایی برای اینکه شما فکر بکنید این رابطه ادامه داره نیست. علاوه شما غیر از این فکر میکنید، اون آقا پسر غیر از این میگن بسیار خوب، بذارید ببینید چی میشه، ولی پایانش به نظر من مشخصه. حالا علتی که شما تلفن کردید به من چی هست؟ یعنی پرسشتون چیه؟
پرسشان این که آیا این رابطه درستی و این که من پدرمادرم همیشه اعتقاد دارن که وقتی که شما من با یه نفر یه ریلیشنشیپی رو شروع میکنم باید تا 6 ماه این آقا پسر یا نه حالا این آقا پسر یا هر کسی دیگه باید برنامهش معلوم باشه. اگر بخواد ازدواج کنه توی 6 ماه میگه که من میخوام ازدواج کنم یا نه. آیا به نظر شما این درسته؟
نه، تا 6 ماه به نظر من اگر یه رابطه تنگاتنگ باشه فرد میتونه بگه من، اولا آدم ها میتونن از آغاز بگن من قصد ازدواج از دوستی دارم، حتی هم روز اول، یعنی حرف این است که من دارم با تو میام بیرون به خاطر این که من دنبال همسر میگردم، حرف از اول. دوم، یا آدمی بعد از 6 ماه اگر شما هفته ای که 2 روز هم دیگر دید به نظر من میتونه بگه که بله تو چارچوبی هستی که من فکر میکنم میتونیم آینده ای داشته باشیم، این حرف رو. ولی این که پا بذاره پیش و ازدواج بکنه نه، اون هنوز به نظر من ممکنه، ولی ممکنم هست نه. به همین جاست که من یه ازدواج قبل از 6 ماه رو، یعنی بیش از، یعنی کمتر از 500 ساعت گفتگو رو معتقدم خیلی درست نیست. نه که بگم حکم قطعی است، ولی درست نیست. دومی که تا 18 ماه با تکلیف روشن بشه. بنابراین اگر پدر مادر تو راجع به 18 ماه حرف بزنن به نظر من حق دارن، یا دیگه حد اکثر 2 سال تکلیف باید روشن باشه. ولی آدما میتونن هنوز مدتی برن و ندونن چی کار میخوان بکنن. و حرف این که آیا این آدم برای ازدواج هست یا نیست یه موضوعی است، ولی خیلی چیزای دیگه مرتبطه. شما بسیاری از اوقات از آغاز با یه آدمی روبرو میشید که گرچه ممکن این حرفو بزنه واقعا هم خودش هم فکر کنه چنینه، ولی واقعا به دنبال ازدواج نیست. بسیاری از اوقات ممکنه به دنبال ازدواج باشه، ولی ازدواجی که او میخواد داشته باشه با شما یعنی اشتراک در 10% زندگی، 90% زندگی هر کی برای خودش، در حالی که شما یه آدمی هستید که میخواید نه تنها 90% 100% زندگیتون اونجا باشه. بنابراین در جهت اینکه انتظار شما از ازدواج چی هست با هم متفاوت باشید. اما مواردی از این قبیل عزیز، تفاوت‌های فرهنگی، تفاوت‌های مذهبی، تفاوت‌های حتی لایه و طبقه اجتماعی، اینا موضوعی مهمی هستند که همیشه من گفتم نه بدن و نه غلط، ولی زندگی زناشویی بسیار مشکل امروز رو مخصوصا ما ایرانیان که با خانواده و فامیل هم به نوعی در ارتباطیم به مراتب مشکلتر میکنه وقتی شما با یه فرهنگ دیگه و یا با یک مذهب دیگه ازدواج میکنید. اون هم فرهنگ ها و مذاهبی که یه نوعی جدال تاریخی یا کنونی با هم دارن و در نتیجه تمام اون فشارها و بارها رو دوش شما خواهد بود. مسئله به همین سادگی چیز عجیب و غریبی هم نیست. الانم به نظر من اگر ایشون از جانب خانواده تایید نشوند که احتمالا نخواهند شد، با شما ازدواج نخواهند کرد.
خب همون اولی که با هم دیگه آشنا شدیم خودش گفتش، یعنی من اول بهش گفتم که ببین من اوکی ریلیشنشیپ رو میخوام، ولی میخوام یه جوری باشه که حتما یه سرانجامی داشته باشه اگه با هم دیگه خوب باشیم و همه چی اوکی باشه. گفت دقیقا منم همینو میخوام، ولی خب میگم الان مونده مثلا نمیدونم که واقعا باید چی کار کنم.
نه آخه حرف ایشون که مهم نیست عزیز، حرف ایشون عزیزم. بعدم ببین من به تو بر میگردم میگم فرانسه بلدم، میگه خب حرف بزن یا بیا این کتاب فرانسه بریم تو کتاب خونه، یک کتاب کرد فرانسه بگه بخون. خب این که احتیاج نداره من و شما هم جوری بخواییم بفهمیم یا نفهمیم. یا آدمی میگه من از تو خوشم اومده، مشکلی هم درباره تفاوت مذهبی با تو ندارم، خودم هم مثلا بیدینم، نظر و نگاه خانواده هم به اون صورت برای من مهم نیست، بسیار خوب منو ببر معرفی کن به عنوان کسی که در حدی که به خود من میگی به پدر مادرت هم بگو. اگر گفت به پدر مادرم حاضرم اون حرفا رو بزن که ما دیگه مشکلی نداریم، و اگر گفت نمیگم یا هنوز بعد از 6 ماه شما رو معرفی به اون صورت که دوست حمید نکرده و یه جور دیگه معرفی کنه، خب معلومه شما رو نمیخواد، معلومه میدونه خانواده شما رو نمیپذیرن. این که احتیاج نداره آدم دانشمند باشه بابا جون. شما
این که مثلا این رفتار به نظر شما مثلا نرماله که وقتی که مثلا توی روز مثلا زنگ میزنم تلفنش رو یه موقعی جواب نمیده، یا مثلا با یه شما خیلی جالبه مثلا با یک شماره دیگه زنگ میزنم جواب میده، با شماره خودم که زنگ میزنم جواب نمیده، همیشه این کارو نمیکنه. بعدش میگم که خب چرا این کار میکنه؟ میگه خیلی سرم شلوغه. تو همش تو سرته این چیزا که فکر میکنی که حالا مثلا الان من اینجوری فکر کردم یا اونجوری دارم میکنم، تو همش تو سرته. چرا واسه خودت های فکرهای مختلف و بی خودی میکنی؟
اصلا فکر مختلف نیست. اگر ایشون سر شلوغه قرار تلفن تو رو جواب بده و تلفن دیگران که نمیشناسه رو جواب نده. وقتی تلفن دیگران که نمیشناسه جواب میده، پس ماجرا سر شلوغ نیست، از دست تو میخواد بگریزه. یا تو براش مهم نیستی، یا فکر کنه به تو میتونه جواب بده، یا اینقدر آدم مثلا بیزینسمنی است که بکنه با یه کال از دست بره، یه پول حسابی از دست رفته، این حال تو
اینجوری فکر میکنه.
خب ممکنه، اون ممکنه، اون ممکنه، نمیخوام رد کنم. با تو حرف زدن تکلیف روشنه، با یکی دیگه حرف زدن یه کلاینت به درد بخوره، بنابراین ممکنه اون هرسو بزنه. ولی خبری تو این رابطه عزیز احتمالاً نیست. به من میگی احتمال اینکه این رابطه آینده ای داشته باشه چقدر؟ میگم حتی زیر 5%. حالا میخوای چی کار کنی من نمیدونم. بعدم ازش بخوا، چون این موضوع که بدون رضایت خانوادهش ممکن نیست، ازش بخوا این موضوع رو یک بار برای همیشه روشن کنه. اگر اونا از تو استقبال کردند و براشون تفاوت مذهبی مهم نبود، خانواده تو هم مهم نبود، خب ما هیچ مشکلی حداقل از اون بابت نداریم. نه اینکه هیچ مشکلی نداریم، مشکلات میتونه سر جاش باشه، ولی خودتو بی خودی به کمدانی و نادانی نزن. به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
تشکر آقای دکتر، خیلی ممنون از
دعوت. شنگ رجمن با ما باش.
MHF Recording تقدیم می کند. فریما شهراز لایو این کانسرت.
دیوانه و سرگشته و مستی منو در میکنه ها.
شب شور و شیدایی با همکاری هنرمندان ارزنده موسیقی ایران به سرپرستی حمید سعیدی.
کنسرت فریما شهراز، مجری برنامه زهره لاله‌زاری، یک شنبه اول جون ساعت 7 بعد از ظهر در سکربال کالچرال سنتر.
بلیت شرکت کتاب، میوزیک باکس، کیو مارکت و سایر مراکز معتبر ایرانی. تلفن 818-219-6318 818-451-9550
و یا www.iranyticket.com.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادیا همراه بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
اول میخواستم تشکر کنم به خاطر برنامه خیلی عالیتون.
لطف داری عزیز.
من مشکلی که دارم
باید ببخشید که کمی بلندتر صحبت کنی ممنونت میشم عزیز.
بله. آقای دکتر من 8 ماه که پدرم فوت شدن، بعد تا قبل از اون حالا مشکلی که داشتم اولا که خیلی به همه چی به صورت منفی فکر میکردم، یعنی همه چی رو تحلیل میکردم، هر اتفاقی که میافتاد، هر کس هر چیزی به من میگفت، ولی در کل صبور بودم، مثلا خیلی آروم بودم، احساس کردم خودم میتونستم کنترل کنم خشممو، ولی بعد از این اتفاق فکر میکنم که همه این حالتا برعکس شده، یعنی خیلی استرس دارم، بعد خیلی بدبینم، فکر میکنم که همه بهم دروغ میگن، همه از یه چیزی که خیلی شدیده فکر میکنم همه از کاراشون و حرفاشون یه منظوری دارن، پشت هر حرفی که میزنن یه منظور بد و منفی هستش.
یعنی آخه منظور بد و منفی آدم ها وقتی حرف میزنن چی میتونه باشه؟
مثلا حالا یه مثال بزنم، مثلا اگه یکی از من بپرسه که درست کی تموم میشه، من پیش خودم فکر میکنم این منظورش اینه که یعنی تو درست چقدر طولانی شده.
خب حالا اصلا فرض کنیم یه کسی با این نیت هم حرف بزنه که میزنه، اولا چرا شما فکر کنید اینقدر آدم مهمی هستید که آدم ها به شما فکر میکنه؟ چرا فکر کنید شما من و شما اینقدر آدم مهمی هستیم که برای دیگران مهمه که ما درستمون طولانی بوده یا نبوده؟ بعدم فرض رو بر این بگیرید که یه خانم یا آقای فکر کنه شما درس طولانی شده، شاگرد تنبلی هستید یا زرنگ هستید، چه تأثیر و فرقی تو زندگی شما داره؟ هیچ. وقتی که یه چیزی هیچ فرقی نمیکنه، فایده هم نداره، تفاوتی هم نمیکنه، بعد چون شما حساس میشه اصلا پرسی از شما میپرسه بعدم اون جواب میده. خب این که نگاه نیست عزیز. چرا ما فکر میکنیم یک ما مهمیم نیستیم؟ چون ببینید یه خطری که تو این گونه موارد فکر کنیم دنیا داره دور ما میچرخه، مردم هم جهان رو برد کن چسبه من، آدم ها باید احمق، ابله، بیمار، بیکار باشن که راجب زندگی من کار داشته باشه. این اول. دوم، حالا در یه روابط عادی که باید یه موضوعی مطرح بشه مطرح میکنن، بعدم هی بس وقتی شما جواب میدید حتی یادش نیست سوال خودش بود چی بود، پاسخ شما براش مهم نیست، فقط واسه یه حرفی بزن. مثل بسیار از وقت شما تو مهمونی میرید سلام علیک میکنید، نمیدونید به کی سلام کردی به کی نکرد، فرقی نمیکنه. بعد حالا شما بگیرید بشینید فکر کنید اصلا اینجوری فکر میکنه، برفرض که اینجوری فکر بکنه چه فرقی میکنه تو زندگیش، چه اهمیتی داره؟ خب این نگاه نگاه سالمی نیست عزیز، نه فایده‌ای داره، نه واقع بینانه است، نه منصفانه است، نه مردم رو متهم به بدی و بدجنسی و به هر حال کینه توزی کردنه. آخه من که همجور نمیتونم حکم صادر کنم راجع به بدی مردم. بعدم حالا برفرضم که باشه مثلا پرسیده من چرا باید اذیت بشم، او اصلا به این نیت پرسیده، یه کسی بهش گفته یا خودش فکر کرده من به جای 4 سال 14 ساله هنوز لیسانسمو نگرفتم، بنابراین وقتی میپرسه میخواد بگه بابا 14 سال، خب به حالا بعدش چی میشه که فرقی میکنه تو زندگی من؟ بنابراین اگر فرض بفرمایید آقای اوباما رئیس جمهور امریکاست، یه عالم رادیو تلویزیون شاید از 500 تا متجاوزن صبح تا غروب دارن بهش بد میگن، تازه بدم دارن میگن آشکار، هزار جور هم عیب و ایرادشو میگیرن، اون چیکار باید بکنه؟ مثلا باید بره خودشو دار بزنه؟ ای بسا ککش هم نمیگزه، مثلا حالا که دوره دوم ریاست جمهوریش هرچی میخوان بگن بگن، 500 تا رادیو و تلویزیون، نه یکی دو تا 10 تا، با چند میلیون شنونده و بیننده، با چند میلیونی که دقیقا مانند اونا یا بدتر از اونا فکر میکنن. من شما که تو این دنیا نمیدیم ببینیم دیگران به ما اینقدر تعجب هست. من و شما کی هستیم عزیز؟ چرا من همیشه خدمت دوستان عرض کنم مثلا تو هیچ مهمونی هیچ کس نمیاد شما رو ببینه، همه میان خودشون رو نشون بدن. برای اصلا برای چی نگران هستی؟ کسی شما رو نمیبینه، اگرم میبینن میخوان ببینن که شما اونا رو دیدید. اصلا برای این که شما ببینیدشون اومدن، نمیلن شما رو ببینن. برای اصلا برای چی ناراحتیم؟ این چه دنیاییست برای خودتون ساختید عزیز؟ بعدم حالا تازه بد و منفی. چه بد و منفی؟ یه کسی من نگاه کنه فکر کنه من بی سوادم، بی شعورم، زشتم. خیلی خوب، چی میشه؟ چی میشه در زندگی من؟ هیچی، هیچ.
آقای دکتر مثلا من فکر میکنم که مثلا به یه چیزی فکر میکنم که حالا مثلا مثال بزنم، فکر میکنم مثلا طرف منظورش یه چیز حالا بدی بود، بعدا پیش خودم منطقی که فکر میکنم میگم نه خب شاید من منظوری نداشت، بعدا دوباره یه موضوع جدیدی واسه خودم میسازم و به صورت منفی ترین شکل ممکن درش میارم. خیلی حساسیت به خرج میدم، یعنی در واقع روی حرفای مردم.
خب ببین عزیز، اینا یه زمینه ارثی داره، برخی از وقت در فامیل محترم پدر و مادر بوده، به ما تحفه رو دادن. دومی که برمیگرده به حوادث اتفاقات کودکی که چه خبر بوده. حالا به من بگو این حالت بدبین بودن، منفی بودن، نگران بودن، وسواسی بودن، خشمگین بودن، افسرده بودن تو خانواده پدری و مادری چقدر بوده؟
خیلی.
بنابراین این لطف و بزرگواری اوناست. دوم به من بگو که خودت توی کودکی مثلا تو 8 سال 12 سال اول کودکی در خانواده شما بین پدر و مادر و بین شما اگر خواهر و برادری داری چه گذشته، چه خبر بوده اونجا؟
آقای دکتر من خودم 22 سالمه، یه خواهر دارم بزرگتر از خودم 1 سال و 4 ماه. راستش بابای من اعتیاد داشتن، بعد به خاطر همین قضیه مشکلات خیلی زیادی داشتن و همینجوری نگرانی های خیلی زیادی هم داشتن، به خاطر اینکه باعث شد دوبار ورشکست بشن، کارشون رو از دست دادن. بعد دقیقا همزمانیه، یعنی ما دقیقا زمانی که بابام بیکار متوجه شدیم که ایشون اعتیاد هم دارن، بعد این باعث شد که مامان من بره کار کنه. خیلی فشار روی من و خواهرم بود. بعد مامان منم یه آدم عصبی و مضطربیه، پدرم خب از اون طرف خیلی مشکلات داشتیم. یعنی من فکر میکنم که
آره عزیز، روی تو به قول معروف کامیون پشت کامیون از روی تو رد شده عزیز، یعنی اینقدر این عادی و طبیعی است که حدی برش مترتی. متاسفانه تلفنت قطع شد، ولی احتیاج به کمک داری عزیز. در حدی که گفتی ای صدای من شنیدی، احتیاج داری یه روانشناس ببینی، شاید کمی هم دارو درمانی بتونه کمک کنه. اجازه بدید با شنونده گرامی بعدی گفتگو داشته باشیم. رازها و نیازها بفرمایید.
الو آقای دکتر با من هست؟
برای ما عزیز، من یه مدت کمی دارم، 8-9 دقیقه در خدمتم جان.
ممنونم. من دو تا سوال داشتم. یکی که رادیو تفاوت فرهنگی، خب صحبت شما رو قبلا گوش کردم. من برای آقا پسر
یه لطف کن بلندتر صحبت کن چون صدات خیلی خوب نیست جان.
الان بهتر شد؟
بهتر شد، مرسی.
بله بله. با یه آقا پسری که من الان 4 سال آمریکا هم خودم از ایران اومدم، با آقا پسری که فرست جنریشنم، پدر مادرش مکزیکی هستن، آشنا شدم و فعلا هیچ مشکلی نداریم، ولی من نمیخوام که شروع اشتباهی رو دوباره بکنم تو رابطه‌ام. سوال بعدی هم
راجع به
سکس قبل از ازدواج.
نه حالا سب اونو ولش کنید. نه اول به من بگید که جنب. شما گفتی چند سالتونه؟
من 30 سالم.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من معماری خوندم، مستر دارم و اینجا مسترمو گرفتم. 4 سال پیش شما اومدم و الان دارم کار میکنم.
خب این آقا پسر چند سالشونه؟
اون 35-30 سالشه و توی همکار منه، توی همین شرکتی که من کار میکنم. خاطر همینم برام مهمه که کار اشتباهی نکنم چون که قراره.
خب حالا به من بگید 3 تا چیز خوبی که در ایشون دیدید چیه؟
ایشون مثل خود من خیلی پر انرژیه و علایق مشترک ما خیلی داریم. خب قطعا دو تایمون هم عاشق هستیم و خیلی مهربون و کرینگه، میتونم بگم و مهربون و کرینگ و دیگه
چی. خب به من بگو 2 تا عیبش چیه؟
والا احساس میکنم اونقدر که باید مثلا به سن ساتب 35-36 سالگیش پخته نیست، ولی حقیقتش اونقدر هنوز نمیشناسمش که بتونم درست بگم.
خب شما اگر ایشون پخته نیست با آتش خودتون بسوزانیتش. من پخته نیست یعنی آخه ببین بذار این ازت سوال کنم عزیز، آخه برخی از اوقات اون چیزایی که تو مهم میدونی چون مهم نمیدونه به نظر میرسه که به هر حال یه ذره خام است. به من بگو که مثلا چه کاری میکنه که بوی عدم پختگی.
من فقط احساسی که میکنم از صحبت اینه که مثلا اونقدر که یک آدم 35 ساله باید به آیندهش فکر بکنه شاید مثلا اینو در نظر نمیگیره.
خب این هست، ببینید بسیاری از فرهنگ ها هستن که مقداری در حال زندگی میکنن و خیلی هرس و جوش نمیخورن. خب این تفاوت شاید واقعا یه تفاوت واقعی است، ولی اگر درسشو خوب خونده کارشو خوب کرده خب نشون میده که اونم زندگی رو جدی گرفته بوده.
درسته، ولی من احساس می‌کنم که یک مقداری هم ما ایرانی‌ها به خود مثلا من که الان از ایران اومدم خیلی کانسرن آینده و استراب و استرسی که داریم بیشتر نسبت به کسایی که توی این فرهنگ بزرگ شدن و زندگی کردن.
خب اون که مقدار درسته عزیز، البته تو هم خودت یه ذره آدم بیقراری هستی یا
جدیدن.
یعنی از کارات پیداست یه ذره حالت بیقراری رو داری، بنابراین چون خودت داری میدوی میگی بقیه مردم چرا تو خیابون راه میرن، خب شاید درستش همون راه رفتنه. حالا به من بگو که خانواده تو چه نظری راجع به این آقا دارن؟
والا من خانوادم که اینجا نیستن هیچ کدومشون، یعنی من تنها اینجا زندگی میکنم و من پدر مادرم هم جدا شدن توی 7-8 سالگی. یکی از مشکلات من اینه که اصلا چیز ندارم، یعنی هیچ بیس خاصی ندارم که یه زندگی موفق رو بگم، مثلا یه رابطه موفق رو بگم اوکی استانداردهاش اینه منم باید مثل اون باشم، نمیتونم مقایسه.
نه اونا اون کمکت نمیکنه، یعنی اگر پدر مادرم جدا نمیشدن درسته که یه زمینه‌ای به آدم میده به صورت ناآگاه وارد سیستم میشه، ولی معلوم نیست یک به درد بخوره دو مناسب با این وضعیت باشه. ولی اینکه تو با این سرعت و عجله میخوای در این مدت کوتاهی که آمدی با کسی که خودش هم اونم مهاجر است ازدواج کنی، اونم مال یه فرهنگ
به دنیا اومده، پدر مادرش
مهاجرت. اوکی ببینید عزیز، اونو از این بابت خوشحالم برای که خودش خیلی تفاوت بود، ولی ببینید اگر ایشون یه مقدار زیادی به اون فرهنگ و جامعه تعلق داره، یه مقدار ویژگی‌های اون جامعه و فرهنگو دارن که در سطح و رویه به ما نزدیکن، چون مندم خیلی دوستانی حرفه، ولی در عمقش اصلا، یعنی کاملا از دو جای متفاوت میای و به همین جهت هست که ما حالا تفاوت مذهبی رو چه میکنی تو؟
خب همین اون اصلا آدم مذهبی نیست، یعنی قبلا صحبت کردیم با هم، یعنی میگه من یه توی خانواده مسیحی بزرگ شدم ولی اصلا خودم اعتقادی ندارم، اینو میگه، یعنی ما در این زمینه مشکلی.
آیا خودش و خانوادهش میرن مثلا کلیسا یک شنبه ها یا نه؟
نه یک شنبه ها نه، ولی مثلا برای تنکسگیوینگ یا مثلا چیزای مراسم خیلی بزرگی آره مثلا شاید میرن.
اوکی
یعنی فرهنگی مذهبی ان، ولی مذهبی مذهبی نیستم. من خودم پدرم خیلی مذهبیه، ولی خب عملا ارتباطی اصلا باهاش ندارم، یعنی اصلا بهش راجع به رابطه هم چیزی نگفتم و نخواهم گفت اصلا.
حالا شما گفتید 8 ماه است که ایشون رو میشناسی؟
چند ماهه؟ نه مثلا در حد 3-4 ماه، هنوز خیلی نمیتونم راجع بهش نظر بدم، به خاطر همین میخوام، یعنی برای همینم هم سوال بعدیم بود که در مورد سکس قبل از ازدواج که میخوام ببینم که آیا واقعا باید صبر کنم، نمیدونم.
نه شما که قبلا با کسی رابطه جنسی نداشتین؟
چرا داشتم از 3 سالمه.
نه خب اون که دلیل نمیشه. خب بنابراین حالا ببینید یکی از مشخصات برخی از فرهنگ ها و جوامع اینه که در چارچوب روابط از یک حق انتخاب بیشتری حالا یا یک نوع میلشون بیشتر بهره میگیرند و حرکت میکنن. من فکر نمی کنم شما طی این مدت کوتاهی هم چه کاری بکنید، چون من اصولا با داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج مخالفم. مهمم نیست مال کجای علتشم این است که اگر بپذیریم یک پدیده فوق‌العاده مهمی و یه نعمت و موهبتی به اسم عشق وجود داره، اگر بپذیریم که مسیر عشق معمولاً از یه زمینه احساسی عاطفی حرکت میکنه، اگر بپذیریم که رابطه جنسی غالباً موضوع اصلی و اساسی رابطه میشه و ضمناً میتونه رشد عشق رو متوقف کنه یا به بیراهه بره، کار درست نیست. بحث من اخلاقی و مذهبی اینها ندارم، ولی به نظر من اون موضوع مطرحه، ولی باید بیش از این بدونید عزیز. ببینید شما تازه آمدید، خطر آدم تازه اینه که به دنبال غذا نمیگرده، به دنبال دوا میگرده. شما از یه خانواده ای هستید که از سنین کم از هم جدا شدن، شما اینجا آمدید و با کسی در ارتباط هستید که خود او هم به هر حال نوعی، هرچند که نسل دومه، خارجی به نظر میرسه. شما با کسی روبرو هستید که به یه فرهنگی تعلق داره که با فرهنگ ما فاصله و شکاف بسیار داره. خب همه اینا دست به دست هم میده، یه هشدار به شما میده که با قید احتیاط بسیار حرکت کن. اگر یه رابطه ای بر اساس اونچه که معمول 9 ماه طول میکشه، شما برای خودت یه فرصت 15 تا 18 ماهی رو بده تا اینکه به یه تصمیم برسی. خودت رو هم بی خودی گول نزن که همه چی خوبه و یا زیر فشار نگذار، و بعدم کوشش کن او رو اونطور که من تو سیدی آوردم تو خانواده او ببینی، او رو تو میان دوستانش ببینی، او رو با توی محیط کار که خوشبختانه میبینی، او رو در شرایط متفاوت نگاه کنی تا بتونی جنبه‌های مختلف و متفاوت شخصیت او رو حس احساس کنی. به همین دلیله که به نظر من این مقدار بیش از این اطلاع میخوای. آهسته برو، ولی دلیل نداره اگر خوشت آمده و عیب و ایرادی نمیبینی اون رو به همش بزنی. ولی تفاوت فرهنگی و مذهبی موضوعی نیست که بشه آدم نادیده بگیرتش مگر دلایلی براش داشته باشه. تو این زمینه حتما فکر کن، حتما صبر کن، حتما بعدن مشورت کن و یک کسی رو ببینید که خاطرتون واسطه باشه، به هم میخورید و به درد هم میخورید. من به پایان برنامه رستم و ناچار باید ازت خدافظی کنم عزیز. ممنونم، مرسی عزیز، خواهش میکنم. چنگ و رجمن، یادآور میشم که بعد از برنامه من برنامه آقای زاون خواهد بود، سری در موسیقی ایران جان. توجه شما رو به اون برنامه جلب میکنم، ساعت 8:09 برنامه خوب مجله خاورمیانه رو از آقای جمشید چالنگی خواهیم داشت، ساعت 9:10 پیمان همتی پور همکار خوب ما برنامه ایستگاه شب رو داره، ساعت 10:10 بازپخش برنامه آقای میبولیس، بعد از اون بازپخش برنامه خود من خواهد بود، فردا و پس فردا برنامه های ویژه‌ای برای دوستان از بهترین های هفته در بیشتر موارد تدارک دیده شده. توجه شما رو به اون جلب میکنم به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو میکند. eagles-club.net